قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سپهر برین کاخ و میدان اوست، بهشت برین روی خندان اوست. خدا رو شاکریم که توفیق عنایت کرد در نشستی با عنوان بررسی و نقد برین سودگرایی در محضر دو استاد ارجمند در حوزه اخلاق و دین باشیم، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر آل بویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به عنوان ارائه دهنده و همچنین سرور ارجمند دکتر نصیری استاد دانشگاه تهران به عنوان ناقد و از دیدگاه ها و نظرات ایشان بهره مند بشیم. با اجازه از اساتید بزرگوار مقدمه کوتاه عرض میکنم. یکی از مباحث مهم و مورد توجه اخلاق پژوهان مسلمان طرح نظریه هنجاری متناسب با آموزه‌های اسلامی است و یا به تعبیر دیگر کشف نظریه هنجاری حاکم بر اخلاق اسلامی است. و الحمدلله این جلسه از معدود جلساتی است که مبتنی بر دو متن علمی برقرار شده. استاد نصیری در مقاله با عنوان نظریه برین سودگرایی در اخلاق و تطبیق آن با نظریه سودگرایی رایج، نظریه هنجاری اسلامی را برین سودگرایی معرفی کردند و اون رو تبیین و از اون دفاع کردند. از منظر استاد نصیری نظریه برین سودگرایی هم از متون و مضامین دینی برمیاد و هم از اشکالات وارد بر سودگرایی توهیست. این مقاله در مجله پژوهشنامه اخلاق سال سوم پاییز 1389 شماره 9 به زیور طبع آراسته شد. در ادامه استاد آل بویه در مقاله بررسی انتقادی بر این سودگرایی به نقد این دیدگاه پرداختند. این مقاله هم در مجله پژوهشنامه اخلاق سال 14 زمستان 1400 شماره 54 به زیور طبع آراسته شده. انشالله در ابتدای جلسه به مدت 20 دقیقه از ارائه دکتر آل بویه بهره می‌خواهیم برد و بعد از آن هم به همین مقدار از ارزیابی و نقد دکتر نصیری استفاده خواهیم کرد. به استقبال سخنان دکتر آل بویه می رویم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و عرض خدا قوت و تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری بابت شرکت در این جلسه و بر اساس اون روایت شریف امام علی علیه السلام که از ربو بعض الآرا به بعضی تولد منه الثواب، رأی ها و نظرها رو به هم دیگه ضرب کنید تا اندیشه ثواب از دلش بر بیاد. همونطوری که برادر عزیزمون آقای دکتر میرسانه فرمودن، آقای دکتر نصیری در واقع در ارتباط با اخلاق هنجاری نظری، نظریه ای رو با عنوان بر این سودگرایی چندین سال قبل مطرح کردن و با توجه به اهمیت تقریرهای غایت‌گرایانه و پیامدگرایانه از اخلاق اسلامی، چند سالی است که پروژه‌ای رو شروع کردم و با توجه به اینکه به نظرم میرسه نمیتونیم نظریه اخلاق اسلامی رو غایت‌گرایانه و پیامدگرایانه تقریر بکنیم، شروع به نقد این آرا و انظار از متفکران مسلمان مختلف از جمله جناب آقای دکتر نصیری کردم و امیدوارم این جلسه در واقع برای خود من اولا و به ذات سودمند باشه و اگر احیانا خدایی نکرده تقریرهای نادرستی از مطالب ایشون در مقاله داشتم و به قول معروف تو بین ما معروف تفسیر و مالایرزا صاحبو اندیشه ایشون رو به صورتی خدایی نکرده نقل کرده باشم، گزارش کرده باشم که به راه ناسواب رفته باشم یا نقدهایی رو که وارد کردم نقدهای درستی نبوده، امیدوارم برای خودم درس باشه و از این جلسه بیشترین استفاده رو بکنم. بحث ملاک و معیار ارزش اخلاقی در طول تاریخ فلسفه از زمان افلاطون به بعد، حتی سقراط، مطرح بوده بین فیلسوفان اخلاق و دغدغه اصلیشون این بوده که ملاک و معیار ارزش اخلاقی چیه؟ چی باعث میشه که یه کاری خوب میشه و یه کاری بد میشه؟ خب یک نزاعی تو همون معضل ذو حدین افلاطون مطرح بود که آیا کاری خوب است که خدا بدان امر کرده است یا خدا به کار خوب امر میکند؟ و همین نزاع بین اشاعره و معتزله تو تفکر اسلامی مطرح بود، البته نه به عنوان یک بحث اخلاقی بلکه به عنوان یک بحث کلامی، و سخن از این بود که آیا افعال الهی شامل حسن و قبح هم میشه یا نمیشه. معتزله معتقد بودن که افعال الهی شامل حسن و قبح افعال نمیشه و حسن و قبح ذاتی و عقلی است، ولی اشاعره معتقد بودن نه، هیچ چیزی از دایره فعل الهی خارج نیست و حتی ارزش‌های اخلاقی هم مشمول عرضم به حضور شما اوامر و نواهی خدا میشه و لذا اون مالکیت و سیطره علی الاطلاق خداوند شامل ارزش‌های اخلاقی هم میشه. این یک نزاع کلامی بود بین ما، ولی کل در واقع سبقه و رنگ و بوی اخلاقی داره، ولی متاسفانه تو بحث‌های اخلاقی ما بروز و نمود پیدا نکرد و در کتاب‌های اخلاقی بود. در میان عالمان مسلمان غالبا در نوع کتاب‌های اخلاقی ما و تراث اخلاقی ما اگر عزیزان ملاحظه بفرمایند، اون نظریه‌ای که و نگاهی که مد نظر بوده اخلاق فضیلت ارسطو بوده، البته با یک تغییرها و یک جرح و تعدیل‌های اسلامی، و لذا نوع عالمان مسلمان غالبا به پیروی از ارسطو سعی می‌کردن از اخلاق فضیلت دفاع بکنن، ولی در چند دهه اخیر با توجه به آشنایی متفکران مسلمان با اندیشه‌های عرضم به شما فیلسوفان مغرب زبین که تحت عنوان فلسفه اخلاق معروف و مشهوره و آشنایی با نظریه های پیامدگرایانه، برخی از متفکران مسلمان تلاش کردند که نظریه اخلاق اسلامی رو هم غایت‌گرایانه و پیامدگرایانه تلقی بکنن و جناب آقای دکتر نصیری تو همین فضا در واقع سعی کردن نظریه بر این سودگرایی رو ارائه بدن. در ارتباط با نظریه های غایت‌گرایانه معمولا سه تا نظریه مطرح میشه، یکی بحث خودگرایی اخلاقیه، یکی دیگرگرایی و یکی هم سودگرایی اخلاقی. در فضای تفکر اسلامی برخی از متفکران مسلمان نظریه اخلاق اسلامی رو صرفاً غایت‌گرایانه معرفی کردند، ولی نامی از خودگرایی یا سودگرایی نبردن. مثلا حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه در کتاب نقد و بررسی مکاتب اخلاقی و همینطور قبل از اون در کتاب دروس فلسفه اخلاقشون نظریه اخلاق اسلامی رو غایت‌گرایانه تلقی و تقریر کردند، ولی نامی نبردن که آیا این نظریه ما مثلا خودگرایانه است یا سودگرایانه. اگرچه در با تقریرها و عباراتی که از معظم الله نقل شده نظریه غایت‌گرایانه‌شون در قالب خودگرایی اخلاقی میتونه بروز و ظهور داشته باشه، ولی در مقابل برخی به تصریح نام بردن، مثلا آقای دکتر شیروانی در یه مقاله‌ای نظریه اخلاق اسلامی رو خودگرایانه تلقی کرده و سعی کرده تقریر ازش داشته باشه و ازش دفاع کنه، و برخی هم مثل جناب آقای دکتر نصیری نظریه اخلاق اسلامی رو سودگرایانه تقریر کردن، تلقی کردن، و با توجه به اشکالاتی که بر سودگرایی رایج که مرادشون از سودگرایی رایج همون سودگرایی کلاسیک و سودگرایی بنتام و میله، و با توجه به این اشکالاتی که بر سودگرایی بنتام و میله وارد شده، در واقع ادعاشون بر اینه که نظریه اخلاق اسلامی از همین نگاه سودگرایانه بهره برده و میشه این نگاه سودگرایانه رو با یک نگاه متعالی تقریر جدیدی ازش به دست داد که اون اشکالاتی که بر بنتام و میل وارده بر این نظریه دیگه بر این تقریر وارد نباشه، و اسمش هم گذاشتن بر این سودگرایی یا سودگرایی بر این، یعنی سودی که مد نظر اسلام هست یک سود والایی است، فقط تنها به سود دنیوی در اسلام اکتفا نشده و در کنار سود دنیوی سود اخروی هم مد نظره. و حضرت دکتر نصیری معتقدن که این سودگرایی، این بر این سودگرایی نظریه است که موافق با آموزه‌های دینیه، و اشکالاتی که بر سودگرایی رایج وارد میشه دیگه بر این سودگرایی وارد نیست. در ارتباط با خب سودگرایی مشخصه، کل غایت‌گرایی رو من یک تعریف خیلی اجمالی بگم، در سودگرایی میگن فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که پیامدهای خوبی در پی داشته باشه. حالا این پیامدها برای خود فاعل باشه برای غیر یا برای همه به سه دست تقسیم میشن که من دو دستش فقط اشاره میکنم. خودگراها میگن افعالی که در واقع منافع خود فاعل رو تأمین بکنن اینها حکم به خوبی و بدی میشن، ولی سودگرها میگن نه، حکمی به لحاظ اخلاقی خوبه که بیشترین سود رو برای بیشترین افراد در پی داشته باشه. کسانی مثل بنتام و میل سود رو به لذت معنا میکنن، در نتیجه فرمول و ضابطه‌ای که به دست میاد فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که بیشترین لذت رو برای بیشترین افراد در پی داشته باشه، و لذا سودگراهای مثل بنتام و میل اینها سود رو در لذت میدونن. نکته اساسی که خود جناب آقای دکتر نصیری بهش عنایت داشتن و به حق در مقاله متذکرش شدن اینه که بر اساس سودگرایی افعال فی نفسه ارزش اخلاقی ندارن و تویی از ارزش اخلاقی هن، و تأثیر کارها بر وضعیت جهان یعنی خوشبختی افراده که موجب خوبی و بدی افعال میشه. عزیزان عنایت داشته باشن، من این نکته رو یک بار دیگه با یک بیان دیگری خدمت عزیزان عرض میکنم. ببینید ارزش های اخلاقی یا غیری هن یا ذاتی هن. عده معتقدن ارزش اخلاقی ذاتی هن، ارزش ها بیرون از افعال بهشون در واقع تزریق نمیشه و خود افعال دارای حسن و قبح هن که اینها معروف به حسن و قبح ذاتی هن. عده در مقابل معتقدن نه، ارزش های اخلاقی ذاتی نیست بلکه از بیرون به افعال اشراب میشه. این که به چه صورت، یه چیزی ممکنه وظیفه گرا باشه و نظریه امر الهی رو قبول داشته باشه، میگه نه، امر خدا در واقع موجب خوبی و بدی افعال میشه. در مقابل کسانی که غایت‌گرا هستن اینها هم برای افعال ارزش ذاتی قائل نیستن، میگن قایت و پیامد است که حکم می کند چه کاری خوب است چه کاری بد. حالا بنتام و میل معتقد بودن لذت این کار رو میکنه، تو فضای در واقع اسلامی این لذت رو یا این سود رو به گونه های مختلف با تعبیرهای مختلفی به کار بردن که من تو این جلسه فقط تعبیرات جناب آقای دکتر نصیری رو متعرضش میشم. جناب آقای دکتر نصیری عزمشون تصریح میکنن که سودگرایی دو تا ویژگی مهم داره، یکی این که توجه به پیامدهای عمل بدون توجه به سرشت عمل یا انگیزه ی انجام آن مد نظره، نکته دوم اینه که ویژگی دوم اینه که معیار خوبی و بدی همون لذت یا خوشبختیه و این اصل ارزمون شما نظر سودگرایی. آقای دکتر نصیری 7 تا اشکال به سودگرایی مطرح میکنه، من چون فرصت نیست دیگه اینجا خیلی سریع میگذرم. اول مشکل محاسبه سود، اگه میگیم بر سودگرایی رایج، مشکل محاسبه سود ارزم به حضور شما وارده. دوم اینکه ناسازگاری لوازم سودگرایی با احکام مورد قبول بیشتر مردم، سودگرایی به گونه‌ای مشی میکنه که با ارتکازات ذهنی عامه مردم در تقابله. اشکال سوم که همون اشکال مایکل پالمر در کتابش مسئولیت ویژه است. اشکال چهارم روشن نبودن راهنمای عمل سودگرایی برای محاسبه سودگرایی، راهنمای عمل به نظر آقای دکتر نصیری نمیده و فقط این که بیاییم ما بر اساس لذت و سود بخواهیم در واقع مشکلات رو حل بکنیم، این خیلی روشن نیست. چهارم پنجمین اشکالشون اینه که سودگرایی در واقع این قاعده و یا عبارت معروف که بین ما که وسیله هدف را توجیه میکند این رو میپذیره. و ششمین اشکال هم ناسازگاری سودگرایی با عدالت توزیعه و هفتمین اشکال این که سودگرایی زندگی انسان رو خیلی بیروح و سرد میکنه. من هر یک از این اشکالات رو بخوام توضیح بدم راستش کلی وقت میطلبه. فقط اونجایی که دارم در واقع نکات انتقادی خودم رو میگم به یکی دو سه تا از موردها به طور خاص اشاره میکنم. آقای دکتر نصیری معتقده که سودگرایی که من دارم ارائه میدم این 7 اشکال برایش وارد نیست. حالا سودگرایی مد نظر آقای دکتر نصیری چیه؟ میفرمایند بنتام فقط اومده سود دنیوی رو در نظر گرفته. چرا سود دنیوی فقط؟ ما سود اخروی رو هم باید در نظر بگیریم. چرا فقط لذت دنیایی، لذت اخروی هم باید مد نظر قرار بگیره؟ اما اینکه مصادیق سود در اسلام چیه؟ ایشون میفرمان مصادیق سود در اسلام دو تاست. یکی نعمتهای بهشتی که خداوند مد نظر قرار داده، یکی هم رضایت الهی. این که خدا اگر از فعلی راضی باشه خب اون کار چیه؟ کار خوبی میشه و انسان رو به بهشت برین رهنمون میشه. و از نظر ایشون تمامی این امور حتی نعمتها رو هم میشه در رضایت الهی خلاصه کرد. یعنی بر اساس این ادبیاتی که ایشون در اینجا دارن اون فرمول و ضابطه‌ای رو که میتونیم در واقع بیان بکنیم اینه که فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که رضایت خدا بر آن تعلق گرفته باشد. اگه میخواید ببینید کاری خوبه یا نه، باید ببینید رضایت الهی شامل حالش اون فعل شده یا نشده. اگر خدا راضیه اون کار میشه خوب، اگر خدا ناراضیه اون کار میشه بد. پس ببینید این نکته خیلی مهمیه که بعداً تو نقدها هم میخوام ازش استفاده کنم. اینجا دو تا در واقع مؤلفه در نظریه ایشون مطرح میشه. یکی اینه که سود دنیوی و اخروی، سود دنیوی و اخروی، لذت دنیوی و اخروی. ولی این سود دنیوی و اخروی اگر بخوایم خوب دقیق صحبت بکنیم در مصادیقش، مصادیقش مواردی هستن که خداوند از فعلی راضی باشه. اگر خدا از کاری راضی بود اون کار خوبه، اگر کاری خدا راضی نبود کاری بده. اگر خدا از راستگویی راضی بود راستگویی میشه خوب، اگر خدا رضایتش به دروغگویی بود دروغگویی هم میشه خوب. خب ایشون تو یه عبارتی این جمله ایشون تو مقاله تقریبا، هرچند ارزش های اخلاقی از ارزش مطلق برخوردارند، راستگویی از نظر اسلام ارزشی است که نباید نقض شود. بعد بلا فاصله می فرمایند اما گاهی رضایت خدا در گروه نقض این ارزشه. مثلا اینکه فرض بفرمایید آدم بخواد راست بگه یک انسان محترمی کشته بشه، نه اینجا باید دروغ بگیم و حفظ جان بکنیم. بعد هم برای تأمین سود دو شرط اساسی در واقع اصلی رو لازم میدونن، یکی جلب رضایت و خوشنودی خدا، یکی هم نقض نکردن سود و حقوق دیگران. اینجا میگن دو تا شرط داره، یکی اینکه خدا باید راضی باشه از کار، دوم اینکه این کاری که انجام میدیم نقض نکنه سود و حقوق دیگران رو. بعد هم این نکته رو متعرضش میشن که سودگرایی رایج به سرشت عمل و انگیزه های انجام آن بی اعتناست، ولی در متون دینی به انگیزه و نیت خیر توجه شده و رکن مهم ارزیابی و سنجش کارها تلقی شده. من چون فرصت خیلی نیست، فکر کنم 15 دقیقه شاید بیشتر هم. چند دقیقه وقت مونده؟ 10 دقیقه شد تازه؟ بس من اشتباه گرفتم، من ساعت اشتباه گرفتم، راحت تری صحبت میکنم. یه لحظه توجه، گمان کردم که وقتم داره تموم میشه. ببینید
بله، اصل بحث فکرم از اینجا داره.
آره اصل بحث از اینجاست، اون مقدماش برای خواننده یعنی شنوندگان آنها هم لازم بود. خب اینو نکتم اینجاست که ببینید ایشون تو این عبارتشون که یه بار دیگه میخونم با ترجمه که الحمدلله وقت به اندازه کافی هست، میفهمن که سودگرای رایج به سرشت عمل و انگیزه های انجام آن بی‌اعتناست، ولی در متون دینی به انگیزه و نیت خیر توجه شده و رکن مهم ارزیابی و سنجش کارها تلقی شده. و همونطوری که گفتم، بعدم یکی یکی میان تو مقاله، من دیگه فرصت نمیشه اینها رو دیگه بازش بکنم، یکی یکی اون اشکالاتی که بر سودگرایی بر این سودگرایی وارده، میان میگن یکی یکی این اشکالات بر ما وارد نیست. من یکی دو تاشو فقط اینجا اجازه بخوام که عرض کنم. ببینید یکی از مشکلات سودگرایی رایج محاسبه سود، کاملا درسته حرف آقای نصیری، اینجا خیلی هم متینه. مثلا بنتامومین میگم فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد در پی داشته باشه. آیا واقعا ما میتونیم، به خصوص اینها فعل نگر هم هستن، تو قاعده نگرهای مقدار مسئله فرق میکنه، ما میتونیم تک تک جا تو تک تک افعال های مسئله برامون پیش اومد باید سنجه کنم که آیا بیشترین لذت رو برای بیشترین افرادی که مرتبط با فعل منن در پی داره یا نداره؟ اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره ما بتونیم تو هر فعل تک تک افعالمون بیشترین لذت برای بیشترین افراد رو به دست بیاریم. بعدیشون میگن این اشکال بر من وارد نیست. چرا؟ چون ما در اینجا در واقع تمسک به دین میکنیم و به دنبال رضایت الهی هستیم و مشکل از این طریق حل میشه. نکته اینه که ما در اینجا، این نکته رو عزیزان خوب دقت کنم، ما در اینجا به دنبال قاعده و معیار هستیم. میخوایم یه معیار بدیم برای اینکه چه کاری خوب است چه کاری بد. میایم بر اساس بر این سودگرایی میگیم آقا فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است، که اتفاقا باید با همین فرمول هم در واقع جلو بریم، بیشترین سود را برای بیشترین افراد در دنیا و آخرت داشته باشه. ما سود دنیوی رو میتونیم تا اندازه ای اگرچه مشکل به دست بیاریم، تا حدودی حداقل تو برخی از موارد، ولی سود تجربه ای از لذت اخروی اصلا نداریم. نمیتونیم بفهمیم چه کاری بیشترین خیر رو، بیشترین لذت رو، اونم برای بیشترین افراد در دنیا و آخرت داره. چون نمیتونیم این رو محاسبه کنیم، ناچار میشیم اینجا بگیم باید تمسک بکنیم به آموزه های دینی. خب این ملاک و معیار به چه کاری میاد؟ که همینجا نقد میزنم به اون اشکال چهارمی که بله پنجمی که ایشون به سودگرایی میکنه. ایشون میگه که سودگرایی راهنمای عملی به دست نمیده، یعنی نمیتونه ما رو در تک تک جاها با توجه به اون مشکل که در محاسبه سود داشتیم نمیتونه راهنمای عملی به ما بده. یعنی مشکل راه در واقع موردی ما رو حل نمیکنه. من سخنم اینه. باز هم عرضم به حضور شما سودگرایی بنتام، چرا؟ چون تو برخی از موارد میتونه راهنمای عمل ما باشه به طور موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه. مثلا شما فرض بفرمایید میخوام الان مهمانی میاد ازش پذیرایی کنم، یه 10-15 نفر مهمان میاد، با چی ازشون پذیرایی کنم؟ با آب معمولی یا مثلا با شربت؟ خب معمولا آدم ها شربت دوست میدارن تا آب، چون شربت لذتش بیشتره، شربت دادن اخلاقیه، آب در واقع معمولی دادن غیر اخلاقی میشه، اخلاقی نیست. اینو ما میتونیم
بر اساس ارتکازات ذهنی و تجربه‌ای که لذت دنیوی داریم در به عنوان ملاک و معیار به دست بدیم. بله تو تمام موارد امکان پذیر نیست، ولی ما وقتی میگیم که کاری به لحاظ اخلاقی خوب است که لذت دنیوی و اخروی در پی داشته باشه، تجربه نداریم. وقتی این راهنمای عملیش برای من کاملا مبهمه. این توی قسمت خیلی دوست دارم جناب آقای دکتر نصیری راهنمایی میکنه که چجوری بر این سودگرای راهنمایی عملی ما میشه. خود بر این سودی رو با منو یه قاعده و ضابطه، نه اینکه باز ما اینجا در واقع بگیم آقا در اینجا ما رجوع به دین میکنیم. تازه با توجه به اینکه دین اصلی هم در اختیار ما نیست، 1400 سال فاصله است، مکانیسم فهم و اینها باز خود اینجا یه مشکلاتی داره که نمیخوام توش ورود پیدا کنم. پس نکته این که ایشون میفرمایند که مشکلی که که من دو تاشو فقط تحلیل کردم، یکی اینکه مشکل محاسبه سوده، اونجا باز گفتم که مشکل محاسبه سود کمتره، اینجا دیگه عمیق‌تره. یکی این که می‌فرمایند که سودگرایی راهنمای عمل به دست نمیده، ولی ما راهنمای عمل به دست میدیم. خب ما هم که راهنمای عملی به دست ندادیم بر اساس بر این سودگرایی، به مخاطبان خودمون میگیم که مراجعه کنید به چی؟ به دین، و دین ببینید تو این زمینه برای شما چه نکاتی رو و دستورالعملایی رو داره. خب در اینجا من دو سه تا نکته میگم و تو فاز مرحله اول مطلبم رو خاتمه میدم. نکته اولم اینه که آقای نصیری از یک طرف میفرمایند که ملاک و معیار ارزش اخلاقی رضایت خداست. فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که خدا از آن راضی باشد. از یه طرف هم می فرماند که ملاک و معیار ارزش اخلاقی سود دنیا در و آخرت، لذت دنیوی و اخرویه. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ چون اگر یک چیزی بیشترین لذت برای بیشترین افراد رو داشته باشه ولی مشمول رضایت الهی نشه، این رضایت الهی به قول معروف یک چی میگن معیار وتو کننده است، همه چیزو میذاره کنار. حتی خودشون همونطور که عبارت از ایشون رو خوندم، از یک طرف میگن که اسلام بر ارزش مطلق پافشاری میکنه، مثلا راستگویی ارزش مطلق داره، ولی بلا فاصله میفرماند که اگر خدا از یک جا در یک جا رضایت به راستگویی نداشته باشه، بلکه رضایتش به دروغگویی باشه، اونجا هم دروغگویی میشه چی؟ میشه خوب. این رضایت الهی و اصل سود با همدیگه چجوری قابل جمعن؟ این یه نکته جدیم. نکته بعدیم اینه که ایشون یه اشکالی به سودگراها وارد میکنن که آه شما میگید هدف وسیله را توجیه میکند، ولی این هدف وسیله را توجیه میکند به نظریه بر این سودگرایی وارد نیست. اصلا هدف وسیله رو توجیه میکنن، اگر عزیزان عنایت داشته باشن، مضمون تقریرهای غایت‌گرایانه از اخلاقه. تقریرهای غایت‌گرایانه اخلاق جز این هیچ معنایی نداره که آیا چه افعال فی نفسه توهی از ارزش اخلاقی هند؟ نتایج و پیامدها میگوید چه چیزی خوب است چه چیزی بد؟ پس چی تعیین کننده یه ارزش اخلاقیه؟ نتایج. این یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنن. غایت الامر هدف ها متفاوته. یکی میگه آقا لذت خوبی ساز و بدی سازه، لذت میگه راست بگو یا دروغ بگو. یکی هم میگه آقا رضایت الهی میگه راست بگو یا دروغ بگو. همین که ما میگیم آقا باید راست بگیم، ولی اگر رضایت خدا در دروغگویی بود باید دروغ بگیم. و هدف یعنی رضایت الهی توجیه میکند که من چه کاری بکنم چه کاری نکنم. و معمولا تو ادبیات در واقع اسلامی، تو اون اندیشه‌ای که ما معمولا داریم و اینم خیلی تو ذهن ما تو ارتکازات مردم عادی رواج داره که هدف وسیله را توجیه نمیکند. جناب دکتر نصیرم بر همین اساس اومدن فرمودن که آقا نقد بر سودگرایی اینه که آقا هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. ولی آیا بر این سودگرایی مضمونش توجیه کردن دروغگویی به وسیله رضایت الهی نیست؟ پس باز می‌بینیم مشکل همچنان برقراره. من به همین مقدار اکتفا میکنم از صحبت‌های جناب آقای دکتر ناصری، ان شاءالله استفاده بفرمایید.
خب خیلی ممنون از استاد آلبویه، استفاده کردیم. ایشون در ابتدای بیاناتشون مقدماتی رو درباره جلسه و تاریخچه کوتاهی رو از بحث حسن قبح در سنت اسلامی قدیم و معاصرش در واقع مطرح کردن، بعد تقریری از سودگرایی به طور کلی و بر این سودگرایی از دیدگاه استاد نصیری ارائه کردن. در واقع این دیدگاه رو در دو گزاره کلی خلاصه کردن. اولا فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که لذات و خوشی‌های دنیوی و اخروی رو با هم افزایش می‌ده. ثانیا فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که رضایت الهی به آن تعلق گرفته باشه. حالا من این وسط می‌خوام یک دخالتی هم بکنم با اجازه اساتید. برداشت خود من این بود که اون گزاره اول به لحاظ وجود شناسی داره نظریه رو بررسی می‌کنه و دومی به لحاظ معرفت شناسیه، یعنی معرفتی که، اما در بیاناتی که دوباره فرمودید که نه برگشتی، در واقع یک اشکال مطرح کردند که این نکته که خودم در واقع حالا بله، یعنی یک وقت من میگم که همونو فقط بگم، به لحاظ وجود شناسی فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که لذات و خوشی‌های دنیوی و اخروی را افزایش می‌ده، اما در حوزه معرفت شناسی حالا من بدونم کدوم فعل اینو افزایش میده، این رضایت الهی یا ادله نقلی که اومدن پرده برمی‌دارن از رضایت الهی، اونها دارن به ما نشون میدن که چه خوشی‌هایی رو. حالا میگم برداشت اولیه من به این صورت. بعد در ادامه استاد در واقع میشه گفت سه اشکال رو مطرح کردن. اشکال اول این بود که شما در مقاله خودتون استاد نصیری اشکال محاسبه سود و نبود راهنمای عملی رو به نظریه کلی سودگرایی وارد کردید، اما این به نظریه خود شما هم وارد هست، حالا با بیانی که استاد داشتن. و اشکال دوم این بود که شما چطوره، به چه صورت اصل سود و رضایت الهی تو همون دوتا گزاره‌ای که در بالا مطرح شد در واقع اینا رو با هم جمع میکنید؟ بالاخره یک معیار باید داده بشه، چجوری این که دو معیاری شد در واقع نظریه. و اشکال سوم هم این که شما اشکال هدف وسیله را توجیه میکند رو به در واقع نظریه کلی سودگرایی وارد کردید، اما این ماهیت اصلی نظریات غایت‌گرایان است و اگر شما ولو اینکه یک تقریر جدیدی ارائه بدید باز خودتون دچار این مشکل نظریتون خواهد شد. خیلی ممنون از دکتر آلبویه، انشالله استفاده میکنیم از بیانات استاد نصیری. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. سپاسگزارم از دوستان خودم در پژوهشگاه فرشکده فصل و کلام که این جلسه رو آن تشکیل دادن. خیلی ممنونم که بنده رو لایق دونستن. تشکر میکنم از آقای دکتر آلبویه که استاد بنده هستند و استاد بسیاری از دوستان. آقای دکتر آلبویه، حالا اگر در محضر ایشون نبودیم بیشتر صحبت میکردم، ولی الان در محضرشون یه مداری خود نگهداری میکنم، از اساتید بسیار عالی، مبرز و کار کرده و تخصصگرا هستند و من فکر میکنم که در حوزه علمیه و در دانشگاه ها وجود اینجور اساتید و محققان غنیمته و من همیشه در طول عمر تحصیلیم از ایشون استفاده کردم و در پژوهشام. انصافا انسان بسیار دقیق النظر و در این مقاله‌ای هم که بنده از ایشون خوندم، بررسی انتقادی برین سودگرایی، شما نگاه بکنید بسیار دقیق وارد مطالب و نکات شده. یک فیلسوف تحلیلی قوی در خصوصا در شاخه فلسفه اخلاق و واقعا وجود ایشون مغتنم. بنده در جاهای مختلف که هستم و میرم از ایشون یاد میکنم و معرفی میکنم. انصافا از نکات دقیقیشون باید استفاده کرد. در فلسفه اخلاق من کمتر کسی رو میشناسم که در حد ایشون اینقدر قوی و دقیق و تخصصی وارد شده باشه. غنیمت برای خود بنده. بسیار استفاده کردم از نکاتشون توی تبیین دیدگاه بنده. چنان وارد شده من بعضی چیزها رو تازه فهمیدم که چی گفتن. میگفتن شهید متحری جوری مارکسیست رو میگفت که مارکسیست ها توی چیز خاطراتشون نقل میکنم. میگم ما گاهی اوقات منتظر میشدیم که ایشون حرفای ما رو برای نقد شروع کنه تا بفهمیم که بعضی ابعاد چی بوده، یعنی متوجه نمیشدیم. و این از این جهت انصافا نعمتی. خیلی استفاده کردم از مقاله. ببینید ما توی مقالم اون مقاله‌ای که بنده نوشتم که مال سالها پیش بود، اون هم از استفاده هایی بود که از اساتیدم از جمله آقای دکتر آلبویه داشتم. اونجا بنده نکاتی رو فرمال این که فهم ما از فلسفه اخلاق و دیدگاهمون چیه، با توجه به کارهایی که توی روانشناسی اخلاق میکردم اون موقع و توی فلسفه اخلاق و رابطه اینها، اون نظریه رو فقط تو اون مقاله نبود ولی اینجا دیگه بیشتر آشکار شد. چند تا رابطه خودگرایی رو با خودگرایی روانشناختی رو با خودگرایی اخلاقی میسنجیدم و رابطه اخلاق رو با روانشناسی میسنجیدم. همش اینا رو دغدغه داشتم. اون موقع نوشتم. الانم جزء معدود اموریه که کلیتش رو میتونم بگم که دوباره میتونم تغییر کنم. نکات رو یادداشت کردم در مقاله آقای دکتر آلبویه که به جواب بدم. الان یه کلیتی مطرح میکنم. شکی نیست که بعضی از اشکالاتشون وارده. هیچ شکی نیست. من الان این کلیت رو میگم، بعدش ببینم که چقدر میتونیم با هم وقت داشته باشیم بحث بکنیم. ببینید ما توی این مقاله این کار رو کردیم که سودگرایی رایج رو تعریف کردیم، بعد ویژگی های سودگرایی رو گفتیم و بعد گفتیم که سودگرایی که اینجا هست چندان قابل دفاع نیست با توجه به همون اشکالاتی که مطرح کردیم آقای دکتر آلبویه هم فرمودن و اینکه سود و اینها محاسبه میشه چطوری، این اشکالایی که بحث کردیم. اون چی که بنده اومدم توی بقیه بحث خواستم مطرح بکنم این بود که ما سود دنیوی رو توی این سودگرایی رایج میبینیم، یعنی تکیه رو اینه، یعنی اونجا این تکیه رو باید ما جبران بکنیم. به خاطر این اومدیم ببینیم که اصلا ما در فلسفه اخلاق چه دیدگاهی میتونیم داشته باشیم. ببینید یه نکته رو من بازم میخوام تاکید کنم بعدن هم، ما اینکه نظریه خودگرایی و دیگرگرایی آیا داخل در نظریه های فلسفه اخلاق هست به عنوان نظریه مثلا هنجاری یا نه، معمولا آقایون وقتی که دستبندی میکنن نظریه ها رو گاهی وقت میگن که نظریه های مثلا غایت انگار و بعد میان سودگرایی و لذت گرایی رو مطرح میکنن. دیدم بعضی اومدن گفتن غایت انگار، خودگرایی و دیگرگرایی اینجوری مطرح کردن، در حالی که به نظر میرسه که ببین خودگرایی و دیگرگرایی یه به اصطلاح دوتا نظریه یه که حاکم بر همه این نظریه ها باشه. یعنی چی؟ یعنی شما حتی اگر وظیفه گرا هم بودی باید تعیین کنی که خودگرا هستی یا دیگرگرا. این یه نکته خیلی مهمیه. ما مثلا فرض کن شما الان کانت میگه که به شدت رد میکنه غایت گرایی رو و میگه که من وظیفه گرا هستم و میگه غایت دست فاعل نیست که، شما اخلاق رو نباید بر اساس غایت بیاید بسنجید، چون اصلا یا اون دست فاعل نیست، بیاید بر اساس انگیزه و خود این که کار درسته یا نه. خب از کانت ما میتونیم بپرسیم که خب این که شما میگید وظیفه رو انجام بده، فرد وظیفه‌ش رو انجام بده بر اساس امر مطلق، این وظیفه رو برای چه کسی انجام بده؟ چرا باید انجام بده؟ آیا باید خودش رو در نظر بگیره یا دیگران رو هم در نظر میتونه بگیره؟ این مسئله یه. ببین پس من ادعام اینه که همه نظریه ها، هر نظریه که شما بدید، مثلا فرض کن وظیفه گرا باشی، سودگرا باشی، غایت گرا باشی، مثلا سودگرایی، لذت گرایی، حتی امر الهی باشی، یا مثلا بعضی توی غیر قاید گراها حق محوری، عدالت محوری، فضیلت محوری، فضیلت گراها اینا رو مطرح کردن. بندر زمینی که حتی شما فضیلت گرا هم باشی، باید تعیین کنی که خودگرا هستی یا دیگر گرا. این مهمه، یعنی باید پاسخ بدی که وظیفه ای رو که انجام میدی بر اساس در نظر گرفتن خود فقط یا دیگران رو هم میتونه شامل بشه. این یه نکته ایه. پس ببین آقای دکتر آلبوی هم حالا من میخوام دوست دارم که به استنباطش رو بگی که از نظر دینی مثلا ما چه نظریه رو میتونیم انتخاب بکنیم و اون اشکالش هم حواسم هست. هر نظریه شما انتخاب کنید، چون اون موقع که این مقاله رو بنده کنفرانس رو میدادم آقای اساتید عزیز میفهمدن که خب نه، دین نمیتونه خود چیز باشه، سودگرایی باشه، اونم بر این سودگرایی مثلا یا خودگرایی باشه. میگفتم مثلا فضیلت گرایی خوبه، وظیفه گرایی خوبه، اینا نزدیکترن. خب سوال اینه که شما فضیلت گرا هستید و وظیفه گرا هستید، به هر حال باید تعیین کنید که خودگرا هستید یا دیگر. این مهمه به نظر من، این یه نکته است. اما نکته بعدی که در کلیت آقای دکتر خوب فرمودن نظریه رو، من دیگه وارد نمیشم این که این نظریه چی میگه، فقط یه نکته هست اینه که ببینید این بر این سودگرایی سود فرد براش مهمه. اگر من جایی تعبیر کردم که سود دیگران هم هست، چون سود دیگران در سود فرد هست تعبیره، اینطور نیست که، یعنی اگر امر دائر باشه به این که اصلا بیا بر این سودگرایی سود خودشو در نظر بگیره یا سود دیگرانو، عرض میکنم که سود دیگران در درون سود فرد معنا پیدا میکنه. بخاطر همینی که ما گاهی وقت رفتیم سراغ راهنمایی دین. این هم یه نکته. نکته بعد اینی که ببینید بیشترین سود برای بیشترین افراد لازم نیست توی این دیدگاه، لزومی نداره. گاهی وقت چنین است و گاهی وقت چنان. این بعدش میایم سراغ این که خب استدلال ها رو ما مطرح بکنیم. چرا شما میگید که ما مثلا بر این سودگرا باشیم؟ اگر به من بگن که شما نظریتون رو تعبیر کنید، نظریه رو تعبیر کنید به خود بر این خودگرایی مثلا، من اشکالی نمی‌بینم. آقای دکتر آلبوی یکی از جایی که پیشنهاد دادن همین اتفاقی پیشنهاد دادن که خب اینو اینجور نام ببرید، خب چه اشکالی نداره، ولی به هر حال در اون بر این سود، بر این خودگرایی شما به دنبال سودی هستید و اون به خاطر همینه بر این سودگرایی نام بردم، چون می‌خواستم مقایسه کنم با سودگرایی رایج. الان مهم اینه که ببینیم استدلال ها رو مطرح بکنیم، بعد اون اشکال ها رو کم کم وارد بشیم. ببینید بند توی بحثام تو همون جستارهای در روانشناسی اخلاق که ترجمه هست، یک سری مقالات هست بر ضد خودگرایی، یک سری مقالات هست در دفاع از خودگرایی. اونم خودگرایی روانشناختی رو، مثلا مقالاتی هست که بررسی میکنه خودگرایی روانشناختی رو، و مقالاتی هم هست که داره دفاع میکنه تو اونجا. مجموع اینها به اضافه یک سری بحث‌های جدیدتری که الان اومده و ما توی تحقیقات می‌بینیم، باعث میشه که ما از بتونیم استدلال رو استفاده بکنیم. منظورم اینه که استدلالی که اینجا دارم میگم ممکنه از دیگران دارم استفاده میکنم. توی به نظرم چهار دسته ما میتونیم استدلال ها رو دسته‌بندی بکنیم. توی چهار دسته عرض کنم که یکی استدلال های فلسفی هست، اعم از اون استدلال هایی که مطرح شده و تو مقالم بعضیش رو من اشاره کردم و بعضی مقالات دیگه هم بنده مطرح کردم چاپ شده، به اضافه بحث حب ذات که اینجا اشاره کردیم و یه مقداری سریع گذشتیم. یکی از استدلال های فلسفی که برای ما مطرحه بحث حب ذاته، که حب ذات به نحوی در آثار فیلسوفان سنتی خصوصا کلاسیک مطرحه که تقریبا یه امر روشنیه که از نظر همه ثابته. حتی من یه دیشب داشتم نگاه میکردم، دیدم که فیلسوفان عالمان اخلاق ما هم از این استفاده کردن، منتها هر کدوم تبیین خاصی خودشون دادن. من در دیدگاه های غزالی دیدم، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی دیدم که از حب ذات استفاده میکنن. ملا صدرا به شدت تاکید میکنه و علامه طباطبایی به شدت تاکید میکنن و میگن که هیچ فاعلی نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه خودشو در نظر داشته باشه. پس ببین میخواستم بگم که این یه استدلال برای این که ما نمیتونیم غیر خودگرا باشیم به لحاظ حالا به تعبیر آقای دکتر وجود شناختیش. این یه نکته. استدلال بعدی که حالا بیایم، دومین استدلالی که من تو ذهنم بود و همیشه در نظر داشتم خودگرایی روانشناختیه. اگر ما خودگرایی روانشناختی رو ثابت شده بدونیم، دیگه چاره‌ای جز این نداریم که خودگرا باشیم در فلسفه اخلاق. یعنی شما نمیتونید مثلا بیای ببینی که علم میگه برف سفیده و بعد بیای توی نظریات توی کتابات بگی که بله علم اینو میگه ولی من میگم برف سیاهه. شما اگر علم ثابت کرده باشه که، یعنی در روانشناسی اگر ثابت شده باشه که، حالا اون با توجه به تحقیقاتی که هست بنده چیزم استنباطم اینه که آقا انسان عمل میکنه، هیچ عملی رو انجام نمیده مگر اینکه خودش رو محور میدونه. اگر این ثابت شده باشه ما دیگه تو فلسفه اخلاق نمیتونیم بگیم که من کاری انجام میشه از من که صرفا دیگران رو در نظر میگیرم، هیچ وقت خودم رو در نظر نمیگیرم. این اصلا شدنی نیست، محال میشه. اینم یه استدلاله. یه استدلال دیگه که اینجا خیلی وارد نشه ولی اشاره کردیم، استدلال درون دینیه. میخواستیم بگیم که از نظر دینی هم اینجور بر میاد. ما ببینید توی روایات تو آیات آیه‌ای که بشه صریح استفاده کرد خودگرایی رو نداریم، ولی ضمنی مثلا خیلی به ما همش میگه که شما این کار رو بکنید برای اینکه برسید به فلان مسئله، برای اینکه برسید به سعادت، برای اینکه برسید به رضای خدا، برای اینکه اینها نشون میده که انسان باید برای خودش یک چیزی رو در نظر بگیره. ضمنیه، عرض کردم. منتها اینجا یه اشکالی هست که آقای دکتر به درستی میفرمند. این بحث دین و معرفت دینی واقعا یکی از اشکالایی که یقه ما رو میگیره. اونجا هم میتونیم بحث بکنیم. فعلا من میگذرم اصل جدا کردن دین و معرفت دینی و اصل این که من دارم با معرفت دینی بحث میارم اینجا، استدلال میارم، این مورد پذیرش بنده است. این قبول دارم، ولی اون به این معنی نیست که نسبی گرایی در معرفت دینی حاصل بشه، یعنی هیچ دیگه نشه چیزی رو ترجیح داد یک معرفت رو. نه، اونجا میشه بحث کرد و ملاکایی داد. خب اینم یه نکته، یعنی استدلال بعدی که توی ذهنم بود توی مسئله که بگم خودگرا هستیم و بعد از خودگرایی وقتی به من بگن که چه چیزی رو داری در خودگرایی مورد تاکید قرار بگیری، بنده بگم بر این خودگرایی برسم، به اون استدلالیه که از نور و اخلاق میگیریم. ما حالا آقای دکتر استاد ما هستن توی این بحثا، در نور و اخلاق با توجه به بحثایی که امروز شده واقعا یه چیزی روشن هست، انگار که انسان نمیتونه کاری رو انجام بده مگر اینکه خودش رو حتما باید در نظر بگیره. ما کاری در انسان نمیتونیم سراغ بگیریم که خودش رو در نظر نگیره. این اگر چنین هست، این چهار دسته، گویا ما میتونیم یه نتیجه بگیریم که پس بنابراین ما توی فلسفه اخلاق دیگرگرایی رو نمیتونیم به لحاظ تا ثبوتی اجازه بدیم. یعنی معتقدیم که انسان هر کاری که میکنه، حتی کارهای بالای ایثار و احسانش، وجهی از خودگرایی باید درش باشه. صرفا دیگرگرایانه ما نداریم، نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اون چیزی که با این چهار تا استدلال بهش میرسیم. حالا میمونه اون مباحث در واقع بعدی که اشکالهایی که مطرحه، که بنده ارز کردم بعضی اشکالات واقعا وارد هست و بعضی اشکالات هم خیلی مهمه، ولی بعضی رو میشه یکم بحث کرد. حالا اگر خواستیم یکم بحث بکنیم، مثلا من اشکال اولو همین بحث بکنم، یه اشارهی بکنم. ببین این که ملاک، یه جا گفتیم رضایت و از سوی دیگه میگیم سود دنیا و آخرت، خب اینا اشکال ایجاد نمیکنه. یعنی شما فهمید که اینا چجور با هم جمع میشه، خب اشکالی نداره. شما اگر چنانچه اینطور نیست که اینا تعارض، شما اگر رضایت خدا رو به دست بیاری مطمئنن اون یکی هم میاد. یعنی سود دنیا و آخرت در کسب رضایته. اینطوره، شما ممکنه در دنیا هم گاهی اوقات ضرر بکنی ولی مجموع اینها رو در نظر میگیری. به تعبیر دیگه اون رضایت خدا در کاری که به لحاظ مثلا بر این سودگرایی واقعا خلافش باشه اصلا نمیاد. پس اگر شما رضایت خدا رو میارید، رضایت خدا هیچ وقت نمیاد در تعارض قرار بگیره با اون سود برین شما. سود برین شما در اون رضایت هست. این چیزی که میخواستم بگم که تعارض نیست. اگر فقهی یکم سیمه مثلا میتونیم بگیم که رضایت خدا به یه نوعی حاکمه یا دربرگیرنده اینم هستش. اشکال بعدی که بنده یادداشت کردم اینی که هدف وسیله رو توجیه میکنه. این اشکال ببینید، این که پرت شدیم در وادی به اصطلاح اشعری گرایی، نمیدونم اینو باید بیشتر بحث بکنیم، ولی واقعا آیا ما اشعری گری میشیم بر اساس این بنده؟ توی اینجا میگم که انسان بر اساس کسب سود برین برای خودش همیشه عمل میکنه، اما در تشخیص این سود گاهی اوقات من میمونم. من شک ندارم که به لحاظ به صورت مطلق باید همیشه راست رو بگم، یعنی راستگویی فضیلتیه که مطلقه، اما گاهی اوقات ممکنه استثناء بخوره. اون استثناء رو من تشخیص نمیدم و اونجا مراجعه میکنم به اون چی که در دینم هست. اتفاقا این ایده بنده در واقع رابطه دین و اخلاق رو هم یه جوری برای ما بیان میکنه. یعنی میخوام بگم که دین و اخلاق کاملا مستقل نمیتونه باشه. گاهی اوقات اخلاق میاد از دین راهنمایی میگیره. این از یه جهت یه مقداری شاید بگیم که فضیلت این نظریه باشه، نه اینکه رذیلتش باشه. یعنی در من در مقام موارد جزئی گاهی اوقات، در موارد به اصطلاح واقعا تفصیلی اصلا نمیتونم تشخیص بدم. گاهی اوقات این طوریه، وقتی چون نمیتونم تشخیص بدم میام میگم که خب میرم سراغ راهنمایی الهی، از خداوند راهنمایی میگیرم، از دینم راهنمایی میگیرم. این یه نکته روشنی که اتفاقا فضیلته، چون رابطه دین و اخلاق برای من میسنجه. یعنی پیش‌فرض من این نیست که ما یه نظریه اخلاقی بدیم که جدا از دین راه بره و حرکت بکنه. بنده پیش‌فرض من اینه که این نمیشه، یعنی ولو در موارد جزئی باید اینطوری باشه. منتها اینجا اشکال مهم و بزرگی که آقای دکتر فرمودن، اون بحث دین و معرفت دینی پیش میاد که آقا شما میگید از دین راهنمایی میگیریم، دینو چطور الان که در دست ما نیست، دین ما انزل کما هو و کما انزل که دست ما نیست، که الان در دست ما اون دینی که من دارم استنباط میکنم. این اشکال خب در همه موارد وارده، ولی بنده با این حال میگم که اشکال نداره، من از معرفت دینی میتونم بگیرم، منتها اون معرفت دینیم رو باید در واقع بر اساس معیارهایی که بین سنجش نظریه ها هست، بر اساس اون معیارها بالاترین برخورداری از اون معیارها رو داشته باشه، و وقتی داشت من اون انتخاب بکنم. همونطور که الان در معرفتهای فقهیمون هم همینطوریم، ما قائل نیستیم که این فقهی که الان مثلا انتخاب کردیم همونیه که خدا میگه، نه، ممکنه خطا هم داشته باشه، ما مخطئ هستیم، ولی به هر حال مثلا بالاترینیه که، یعنی برخوردار از بالاترین معیارهاست. این شاید یه مداری از این جهت بشه پاسخ داد. حالا بازم در ادامه بازم بحث میکنیم. بازم اخترم. خب من فعلا همین مقدار، حتی چون نکات ریزم اونجا توی مقاله آقای دکتر یادداشت کردم.
خب خیلی ممنون از استاد نصیری استفاده کردیم. ایشون در بیاناتشون بعد از حالا گزارشی که از روند مقاله و نکاتشون فرمودند این بود که بالاخره هر نظریه‌ای باید تکلیف خودش رو با خودگرایی و دیگرگرایی مشخص بکنه، یعنی یا خودگرایی رو بپذیره یا دیگرگرایی، حالا چه وظیفه گرایی باشه چه فضیلت گرایی باشه، باید مشخص بکنه خودگرا هست یا دیگرگرا. البته من از سودگرایی بیشتر یوتیلیتاریانیسم رو فهم می‌کردم، ولی ظاهرا شما اگویسم رو در واقع
بیشتر پیش فرض سود بر این سودگرایی خودگرایی.
بله.
و از این جهت اگه مثلا دوباره بخوام چیز کنم، سودی رو که من در نظر میگیرم اینطور نیست که مثلا سود بیشترین سود برای مردم، نه، مثلا نمیتونم سود مردم رو در نظر بگیرم.
یوتیلیتاریانیسم در واقع گزاره اصلیش بیشترین خیر برای بیشترین افراد.
البته سه دست، اونا سه تا تقریر داره، بنده تو اون مقالم زارم مطرح کردم. یه تقریر اینه که بیشترین سود برای بیشترین مردم، یه تقریر بیشترین سود برای گروه جامعه خود فرد، و یه تقریر که خود فرد. بنده توی این برای سودگرایی چون دارم خودگرایی رو پیش فرض قرار میدن، در واقع انسان نمیتونه سود دیگران رو بدون در نظر گرفتن سود خودش داشته باشه. این
در واقع بر این سودگرایی رو استاد محترم در طیف نظریات خودگرایانه معرفی کردن. و بیشترین سود برای بیشترین افراد رو هم در صحبتاتون فرمودید که لزوم کلیت نداره در دیدگاه شما که حالا هر جایی بخوایم این رو، و بیشتر سود فردی منظور هست.
اساسا سود فردیه و سود اکثر هم که پیش میاد بر اساس سود فردیه. یعنی اگر من ببینم مثال این که بنده میگم محاله که مثلا سود اکثریت تحقق پیدا بکنه بدون سود من، فاعل اقدام به این کار نمی کنه هیچ وقت.
چهار دسته استدلال رو هم که مطرح فرمودید و در واقع برای هر کدوم یک مثال رو زدید، یکی استدلال های فلسفی هست که بحث حب ذات رو مطرح کرد، یکی استدلال های روانشناختی هست که خودگرایی روانشناختی داره، استدلال های درون دینی که به ادله‌ای که ترغیب میکنن ما رو به سود فردیمون در واقع اشاره کردید، و استدلال های نورو اخلاق.
من یه استدلالم ذهنم بود که البته توی این مقاله نیومده که میگفتن دسته پنجم بکنم جدا کنم، استدلال تکاملگرایانه است. اگر نظریه تکامل واقعا تثبیت شده باشه، بر اساس نظریه تکامل هر نوعی، هر موجودی زنده‌ای در صدد حفظ خودشه. اگر در صدد حفظ خودشه و بقای خود و نسل خودشه، کارهاش هم طبق حالا بیانهای تکاملی اینطوریه که کارهای انسان بر اساس اینه که خودمحور باشه. حالا نظریه تکامل رو میشه بحثت، ولی به نظر بنده یکی از استدلال هاست اگر نظریه تکامل رو رد شده ندونیم
در واقع با این چهار دسته استدلال یا پنج دسته که اگر نظریات فرگشتی رو هم در واقع اضافه بکنیم، دیگر گرایی رد میشه در واقع و ما باید به سمت خودگرایی بریم. در پاسخ به اشکالات استاد آلبویه هم فرمودید که در واقع تعارض اصل سود و رضایت الهی اتفاق نمیفته، اینها با هم تلازم دارن. هر جا رضایت الهی هست در واقع سود فردی ما یا اجتماعی ما اونجا هم هست. و در پایان هم به اشکال این که بالاخره سودگرایی با تقریر شما باز منجر میشه به این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این رو هم دیگه پاسخ فرمودید. من دیگه اطاله کلام نمی کنم و با حقیقت
وقتی در توجیه نمی کنه، وقتی میگیم رضایت خدا میگه دروغ بگو، این یعنی هدف هدف ما رضایت خداست.
این در واقع اشکال مهمیه. ببین اگر ما قائل بشیم که باید در واقع نظریه اخلاقی که میدیم مستقل از دین باشه، این اشکال وارده. یعنی من الان مثلا ما هیچی همون سودگرایی رو الان اینی که ارائه کردم هدف اصلا توجیه میکنه، هدف کسب رضایت الهیه. رضایت الهی گاهی وقت میگه راست و گاهی وقت دروغ میگه. منتها بنده معتقدم که هیچ نظریه اخلاقی رو نمیتونیم جدا از برداشتای دینی بدونیم. این چون معتقدم میگم پس برای جمعه. یعنی اونجاهایی که من در نمییابم که چه باید بکنم، یعنی به تعبیر حضرت عالی که فرمودید به لحاظ معرفتی من نمیدونم چیکار کنم، اونجا میرم سراغ دین. میگم که یکی از راهنماها اینه که برم از یه فیلسوف بپرسم، یه راهنمای اینه که برم ببینم که از دینم چی در میاد. منتها این اشکال وارده که خب دین شما دین ما انزله نیست، معرفت دینی. میگم بله چاره ای نداریم چون زمان غیبت.
حالا من یه برداشت دیگه باز شما با این توضیحات که فرمودید، حالا اون برداشت رو میگم شما بالاخره هم مصنف هم نام. من در واقع برداشتم این بود که حالا با توضیحات که فرمودید این که کلیت این که هدف وسیله رو توجیه میکند بد نیست، مهم اینه که اون اهداف در واقع به چه صورت تبیین میشه. اگر خداوند این اهداف رو تعیین میکنه، ابزارش هم به نحوی تعریف و تبیین میکنه که ما دوچار مشکل نشیم، یعنی اون لوازم بد هدف وسیله را توجیه میکنن دوچارش نشیم. چون معمولا تو رد این دیدگاه مثالایی رو میارن که دیگه خیلی بد میشه اوضاع در واقع. مثلا میگه یعنی با یه قید دینی کردنش ما میتونیم از اون لوازم فرار کنیم. آره دیگه حالا ما در خدمتتون هستیم که
اگه مثلا از من بپرسید سرشت عمل آیا بر اساس همین رضایت الهی چیز میشه، من میگم اون اصلا مرتبه قبلی ما بود. یعنی من ممکنه در اینجا مثلا اشعری مذهب نباشم، یعنی حسن و قبل عقلی رو پذیرم، ولی وقتی حسن و قبل عقلی رو که پذیرفتن، اصول اخلاقی شأنیت ذاتی داره. خب این شأنیت ذاتی رو میپذیرم، یعنی راستگویی خوبه، همیشه خوبه. بعدش من بعد از این که ببین انگار اینطوریه، من دو مرحله رو طی کردم. یه مرحله اینه که آقا شما حسن و قبل عقلی رو میپذیرید یا نه، این یه بحثیه. خب میگم بله، به صورت کلی بنده میپذیرم که همیشه صدق حسنه و کذب قبیحه، منتها در مواردی واقعا به نحوی هست که وقتی مراجعه میکنم به اون وضعیتم، به اون بستر عمل من، من اینجا نمیدونم راستگویی واقعا الان این اتفاقی که میفته سود من درش هست یا نه. من چون سودگرا هستم اونجا میتونم بگم که خب ببینم که دین چی میگه. دین میگه اگه راستگویی یه پیامبر کشته میشه نباید بگی، مثلا میگم ها، ولی خب اون اشکاله وارده که معرفت دینی شماست و این حرف اونو خب میشه بحث.
خب در خدمت دکتر آلبویه هستیم، استفاده میکنیم.
با تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر نصیری، من با اجازه از همین نکته آخر شروع میکنم. آقای دکتر نصیری اگر درست فهمیده باشم، تو این نکته آخرشون میفرمایند که من حسن و قفه ذاتی عقلی رو میپذیرم. حتی تعبیرشون حسن و قفه عقلی بود، من ذاتی رو اضافه میکنم چون منظورشون این است. من حسن و قفه ذاتی رو میپذیرم، یعنی راستگویی ارزش مطلق داره، راستگویی خوبه، دروغگویی هم ارزش منفی داره، دروغگویی هم بده. ببینید این نکته شروع بسیار خوبیه برای نزدیک کردن در واقع آرا و اندیشه ها. ببینید ما در واقع طلبه ها متدینین مخصوصا دغدغه دینی داریم، منم این دغدغه دینی رو به همین صورت دارم، و این دغدغه های دینی ما رو نباید سوق بده به این که یک عرضم به حضور شما نظریه هایی رو بدیم که نتونیم ازش دفاع بکنیم. این حسن و قبح ذاتی که تو تفکر اسلامی مطرح شده، من به نظر من مبنای بسیار دقیقی داره که هیچ کس نمیتونه ازش فرار بکنه، حتی اون کسانی که شهودگرایی رو انکار میکنن، بداهت گزاره‌های اخلاقی رو هم انکار میکنن، ناخودآگاه یه دفعه میبینید به حسن قفه ذاتی چیه؟ تمسک کردن. حتی کسانی مثل پیتر سینگر که حالا چون فرصت نیست متعرض سخنش نمیشم. خب سینگر یک ارزمتون سودگرای ترجیحیه، پریفرنس یوتیلیتاریانیزم رو ازش دفاع میکنه، ولی ناخودآگاه یه جاهایی یک جملاتی ازش تو کتاباش میاد که میبینیم بر اساس حسن و قبح ذاتی مطرح شده، نه بر اساس سودگرایی. ببینید عزیزان، ما نکتمون رو آقای دکتر میرسانه هم یه نکتهی گفتن تو صحبتاشون، نکته درستیه. ما یک بحث معرفت شناختی داریم، یک بحث هستی شناختی داریم. ما تو بحث ملاک و معیار ارزش اخلاقی اولا و به ذات بحثمون ملاک و معیار هستی شناختیه، نه معرفت شناختی. یعنی مرحله اول بحثمون اینه. ما بیم راستگویی خوبه، خب آقا چی شده که راستگویی خوب شده؟ نکته اصلا چی شده؟ چرا راستگویی خوبه؟ چرا دروغگویی خوب نباشه؟ نکته اینه که چی باعث شده که راستگویی خوب بشه؟ خب اینجا آرا و انظار متعدده. حالا من فضیلت گرایی رو اصلا بهش اشاره نمی کنم، همین قایت گرایی و وظیفه گرایی رو. اینجا دو دسته شدن. یه دسته میگه آقا افعال، این نکته رو خود آقای گرامی دکتر نصیری من تو مقاله هم تصریح کردم، این عباراتشون رو آوردم، بر اساس سودگرایی که من میگم غایت گرایی، چه میخواد سودگرایی باشه، چه میخواد غایت گرایی باشه، چه دیگر گرایی، اصلا بر اساس غایت گرایی افعال توهی از ارزش اخلاقی. این نرخ شاه عباسی این نظریه است. اگر کسی این رو انکار بکنه، من میگم غایت گرایی رو به یک معنای دیگری داره در واقع به کار میبره. غایت گرایی مصطلح در فلسفه اخلاق غرب که بر اساس سودگرایی یا خودگرایی غالبا تقریر میشه، جز این نیست که ارزش های اخلاقی ذاتی نیستند و غیری اند. ارزش را از کجا میگیرند؟ از غایت میگیرند. از یک غایتگرا شما بپرسی ارزش راستگویی خوبه یا بد، میگم نمیتونم بهت بگم که راستگویی خوبه یا بد، صبر کن من غایت رو ببینم. حالا هر کس با هر غایتی که میگه، خودگرا ها میگن منافع من، کسایی مثل و حالا لذتگرا ها میگن لذات من، مثل نیچه میگه قدرت ابرمرد شدن، همین سودگراها میان میگن بیشترین لذت برای بیشترین افراد، همین رو میارن تو فضای تفکر اسلامی میگن قرب الهی یا رضایت الهی. بر اساس این نگاه این عبارت خوبه که بعضی وقت ما از ادبیات ریاضی استفاده کنیم، بحثامون رو به صورت فرموله بیان کنیم و با مصداق تا هم خودمون بهتر متوجه ثواب و خطای ذهنمون بشیم و هم دیگران خوب متوجه بشن که ما داریم چی میگیم. من لب غایت‌گرایی اسلامی رو تو این جمله خلاصه میکنم. فعلی به لحاظ، حالا بر اساس اول بر اساس ادبیات جامعه دکتر نصیری، فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که خدا از آن راضی باشد. خدا از هر کاری راضی بود اون کار خوبه. خب اگر از یک بر اساس این فرمول بپرسیم آقا راستگویی خوبه یا بد، میگه صبر کن ببینم خدا ازش راضی، تو عالم واقع کار دارم نه تو بحث معرفت ها. آیا خدا عنایت داره؟ اینا هم عنایت داره. اگه بخوایم اونجا چیز بکنیم در واقع باید بریم رو اون، مثلا تو بحث نظری امر الهی نباید بریم رو امر و نهی، باید بریم رو اراده و کراهت خدا، اون امر واقع. راستگویی خوب است یا بد؟ بستگی داره. تو عالم واقع دارم میگم ها، نه معرفت. خدا اگه از فعلی راضی بود در عالم واقع در لوح محفوظ اون کار خوبه، ناراضی بود اون کار بده. عدالت خوب است یا بد؟ نمیتونید بگید خوبه یا بد. عدالت اگر خدا ازش راضی باشه میشه خوب، ظلم هم اگر خدا ازش راضی بود میشه خوب. این میشه غایت‌گرایی، کاملا میشه یک دیدگاه غایت‌گرایانه که افعال توهی از ارزش اخلاقی اند، غایت هست که میگوید چه چیزی خوب است چه چیزی بد. مقابل این دیدگاه ها وظیفه گراییه. یعنی چی؟ تو وظیفه گرایی میگه آسان، اگر شما میخواهی ببینی چه کار خوبه چه کار بد، اصلا به غایت نگاه نکن، باید ببینی وظیفت چیه. هر چیزی که وظیفت شد همون کار خوبه، هر چیزی که وظیفت شد همون کار خوبه. خب یه سوال پیش میاد، این وظیفه من کجا کشف کنم؟ نظری امر الهی میگه خدا مشخص میکنه، کانت میگه عقل مشخص میکنه بر اساس امر مطلقش، شهودگراهایی مثل راس میان آقا شهودات انسانی، به تعبیر ما همین حسن و خفه ذاتی، بداهت گزارای اخلاقی. آقا افعال ذاتن دارای حسنند به لحاظ حق واقع، به لحاظ معرفتی هم اینها بدیهی هم. ما اینها رو به خوبی چیکار میکنیم؟ فهم میکنیم. خب ببینید عزیزان، بر اساس این نگاه حقایت گرایانه، حقایت گرایی به معنای مصطلح تو فلسفه اخلاق غرب من دارم صحبت میکنم، چون بین ماها کلمه حقایت دو پهلوه و دیافتا در واقع خلط میکنیم بین دوتا معنای از حقایت گرایی. بر اساس این نگاه حقایت گرایی کاملا مقابله ارزم به شما وظیفه گراییه. تو پالمر آورده، ریچرز آورده، تو نوع کتاب فلسفه، حتی خود آقای دکتر ناصری هم اینا کاملا دقیق و درست اینا رو تقریر کرده، مثلا تصریح میکنه که آقا بر اساس غایت گرایی که من این عبارتشون رو خوندم که ارزش های اخلاقی، ارزم به شما افعال توهی از ارزش اخلاقی هم. این غایت گرایی همینه. خب نکته اینه بر اساس این نگاه که بریم، ملاک و معیار یا بر حسب غایت تقریر میشه یا نمیشه، از این دوتا خارج نیست دیگه. تو این نگاه دیگه معنا نداره بگیم خودگرایی حاکمه بر همه نظریه هاست. اون خودگرایی که میگیم حاکمه بر نظریه های دیگه به یه معنای دیگری است که در جای خودش ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. چون آقای دکتر نصیری در واقع مضمون کتاب ترجمهش کنید که جستارهای در روانشناسی اخلاق از خیلی استفاده کردم، جاهای مختلف همین کتاب رو عرضم به حضور شما معرفی کردم، 6 تا مقاله بسیار خوب اونجا ترجمه کردن تو بحث این روانشناسی اخلاق که 3-4 تاش در ارتباط با خودگرایی روانشناختیه و اونجا هم رد میکنن غالبا خودگرایی روانشناختی رو. اون یک بحث خودگرایی، حالا یا خودگرایی روانشناختیش یا خودگرایی اخلاقیش، اونها یه بحثای دیگریه اصلا. ببینید من فرض بفهمم من یه وظیفه گرام، خوب دقت کنید با یه مثال توضیح بده، من یه وظیفه گرام، وظیفه گرایی هم مبتنی بر چیه؟ کانتی هم نه، نظری امر الهی رو قبول دارم، اینم قبول ندارم، بلکه قائل به حسن و خف ذاتی که تو تفکر اسلامی خیلی رواج داره، به نظر من میشه با تقریرهای بسیار خوب و دلایل خوبی از این نگاه دفاع کرد. افعال ذاتن دارای حسنند، راستگویی هم دیگه آقای نصری آخرین جملهشون هم میگه راستگویی ذاتن خوب است، دروغگویی ذاتن پلیدیه، ذاتن پلیدیه. به خصوص این نگاه بر اساس تجسم اعمالی که ما قبول داریم یک مبنای قرآنی بسیار قوی داره. خب اگه ما حسن و خف ذاتی رو قبول بکنیم تو نظریه اخلاقی، باید غایت‌گرا باشیم یا وظیفه‌گرا؟ من میگم باید وظیفه‌گرا باشیم. چرا؟ چرا؟ راستگویی خوبه. تو هم که میفهمی کمال یعنی چی، باید کمال رو هم بفهمیم. همین کمال رو باید یه رو بیست دقیقه من میخوام که تو وقت میخواد که توضیحش بدم. ما میفهمیم کمال انسانی، حالا تو ادبیات دینیمون بخوایم صحبت کنیم در اساس قرب، ما میخوایم شبیه خدا بشیم، میخوایم قرب خدا، میخوایم خداگونه بشیم. میخوای خداگونه بشی باید راست بگی، میخوای خداگونه بشی راست بگو، نمیخوای خداگونه بشی دروغ بگو. راستگویی ذاتا خوبه، راستگویی تو رو به خداگونه شدن میرسونه، نه دروغگویی. خب من که میخوام خداگونه بشم، من میخوام خداگونه بشم یا کسی دیگری؟ من میخوام خداگونه بشم. مگه میشه آدم یه کاری رو در نظر بگیره، حالا بر اساس حب و ذات و اینها، حتی اینو به لحاظ فلسفی نمیتونیم اثبات کنیم، بعد اگه فرصت بشه میگم، من وظیفه گرام میدونم راستگویی مطلقا خوبه. اینجا یه مشکلی ما داریم که اصلا من معتقدم انبیاء الهی رو خداوند برای همین هم فرستاده اتفاقا، و اون مشکل اینه که همون شکاف گسسته میان معرفت و عمل که سقراط هم میگفت، عرضم شما یه بحث جدیه. سقراط معتقد بود یگانه فضیلت معرفته. اگر من بدونم راستگویی خوبه راست میگم، بدونم دروغگویی بده دروغ نمیگم. ولی بعدی هم میگم نه بابا، ما خیلی مختا میدونیم راستگویی خوبه ولی راست نمیگیم، شکاف به وجود میاد. پس ما یک چیزی نیاز داریم به نام تربیت اخلاقی. ما ارزش اخلاقی رو میدونم میشناسم، ولی چرا ارزش اخلاقی رو عمل کنم؟ چرا عمل کنم؟ که تون مقاله، یعنی من مقاله رو دیدید یا نه، یه مقاله منتشر شد از من تحت عنوان انگیزش زیست اخلاقی بر اساس جاودانگی انسان در قرآن، که اون نکته که تو صحبت شما بود من اونجا آوردم. من میگم اگر بخواهیم تحریک بکنیم انسانها رو به زیست اخلاقی، حتما باید یه نفعی برای خود افراد داشته باشه. و اونجا همونم گفتم اگه جاودانگی انسانی رو در نظر نگیریم با اون ادبیاتی قرآن میگه، ما نمیتونیم انسانها رو تشویق بکنیم به لحاظ اخلاقی دارم میگم ها، که برن تو جبهه برای کشورشون شهید بشه. طرف اگه بگیم جاودانگی نیست، قیامتی نیست، برای چی من برم خب جبهه خودم رو عرضم به حضور شما کشته بشم به نفع دیگران؟ نامم جاودان میشه؟ اینها که دیگه بی‌معنا میشه. نکتم اینه که من وظیفه گرا هم میدونم که وظایف اخلاقیم رو تشخیص دادم برای عمل اخلاقی کافی نیست، معرفت اخلاقی برای عمل اخلاقی کافی نیست. اینجا نیاز به محرک دارم، انگیزش دارم، که طبعا تو ادبیات نوع عزیزانی مثل آقای نصیری آیه جاهای مختلف گفتن آقا دین اومده اینجا انگیزه رو تحریک بکنه، ترغیب بکنه، تشویق بکنه. من اینو قبول دارم کاملا، دین اومده این کار رو بکنه، میخواد بینه جان اصلا تمام. نکتم اینه که این حسن و قبح ذاتی رو کسی اگر قبول داشته باشه، دیگه به هیچ وجه نمیتونه غایت‌گرایی مصطلح رو قبول بکنه. با لسان فنیش در واقع بر اساس غایت‌گرایی ارزش‌های اخلاقی غیریند، غیر یعنی غایت میگه چه کاری خوب است یا بد، بر اساس حسن و قبح ذاتی افعال کاملا دارای حسنند. این حسن و قبح ذاتی در ادبیات قبلی ما مقابل اشعریگری می نشست، ولی امروزه این حسن و قبح ذاتی دو تا مقابل داره، یکی اشعریگریه، یکی هم کسانی که قائلند به غایت‌گرایی اخلاقی، که میشه بهش گفت اشعریگری نوین در واقع، نه اون اشعری به تعبیر دیگه. من اینو میگم بی خط میشونم. ببینید غایت گرایی با حسن و قبح الهی شرعی یک ما بهل اتفاق دارن، یعنی تو یک نقطه با هم مشترکن، اونم مخالفت با حسن و قبح ذاتی. نه غایت گرایی نه نظریه امر الهی قائل به حسن و قبح ذاتی نیستند، قائل به ارزش های غیری اند. این ما بهل اتفاقشونه. ولی یه ما بهل امتیازم دارن، نظریه امر الهی یا حسن و قبح الهی شرعی میگه این خوبی و بدی رو خدا مشخص میکنه، خود خدا اراده و کراهتش، ولی غایت‌گرایی تعبیرها مختلف. آقای دکتر نصیری میفرن رضایت خدا موجب خوبی و بدی میشه، قرگراها میگن قرب به خدا، ولذا اینها یک مشابهت دارن یک مخالفت دارن. حالا استفاده میکنم.
خیلی ممنون. اگر نیاز هست من یک گزارش ارائه کنم، اگر نه که برای اینکه بحث سریع‌تر پیش بره شما بفرمایید در خدمتتون هستم.
خاطر اینکه من نمی‌شد خیلی مونده ندارم.
ببینید اینکه نکته اخیر آقای دکتر خوب بود که باز از اونجا شروع کنیم. ببینید شما فرمودید که من هم میپذیرم که خود فرد باید مد نظر باشه، ولی ظاهرن حضرت علی قائل هستید که دیگران هم ممکنه. ظاهرن اینطوری؟
نه.
خب نه. اگر اینطور باشه شما هم از حرف قبلی بنده رو میپذیرید که اینا یه جوری این دوتا، یعنی شما خودگرایی به دیگری یه جوری حاکم بر همه تقسیم.
نه این بحث انگیزشه.
نه میدونم
بحث ملاک و معیار نیست. خودگرایی به عنوان ملاک و معیار ارزش اخلاقی با توضیحاتی دادم معنا نداره حاکم باشه بر همه نظریه ها. ولی این که ما هر کاری انجام میدیم مثلا این خب به ذات اینها تا با مماشات میخوام با هر کاری انجام میدیم باید به خودمون برگرده، اگه به خودمون برنگرده که کاری نمیکنیم. این انگیزش اخلاقیه. ما بحثمون ملاک و معیار ارزش اخلاقی. خودگرایی این که شما اینجا با عرض معذرت به کار میبرید خودگرایی اخلاقی نیست. خودگرایی به یک معنای دیگریه.
ببین پس ببین من حرفم این بود که من چه وظیفه گرا باشم، چه امر الهی باشه، عدالت محوری باشه، فضیلت گرایی باشه، یک سوال رو باید پاسخ بدم و اون پاسخ این سوال اینه که خب اینها رو انجام میدید برای خودتون یا برای دیگران هم ممکنه.
این برای خودم. خب من میام برای خودم.
خودگرا هستید.
نه خودگرا اخلاقی نیستم من.
نه نه اون میام میرسم به اون. خب ببینید من اینجا وقتی که تعیین میکنم که غایت من چیه، غایت برای خودم و دیگران نمیشه.
یعنی بله کاملا درسته.
خب اینجا ما مشترکیم. حالا اشکال از اتالی اینه که من اتفاقا توی مقالم به این رسیدم که خب آقا این اسمش رو چرا میذاریم مثلا سودگرایی برین یا برین سودگرایی؟ چون برین سودگرایی بگید میره توی دسته غایتگرایانی که در واقع اصطلاحا اینطوریه که هدف وسیله توجیه میکنه خودش ارزش ذاتی نداره و اینها. این اشکال شما هست. بنده توی چیزا واقعا این که الان اسم نظری رو عوض کنیم اشکال نداره، ولی همچنان معتقدم به این که ببین من توی این که میخوام غایتی رو در نظر بگیرم مطمئنن خودم هستم و دیگری رو اصلا نمیتونم در نظر داشته باشم. هیچ وقت انسان نمیتونه. ولی در این که آقا در مصادیق گاهی اوقات چه کنم ممکنه.
آره دکتر مثلا اینجاش باید ببین این خودگرایی که اینجا میفرمایید آیا خودگرایی اخلاقیه؟
همین
مورال اگویزمه؟
همین میخوام همینو بگم.
من میخوام بگم این مورال اگویزم نیست دا؟
بذارم به همین با. چون ببین سودگرایی سه تا تقریر الان میدن. بعضی اوقات میگن همه بیشترین سود همه مردم، بعضی اوقات میگن گروه خود فرد، بعضی اوقات خود فرد. اینجا اون سومی رو من در نظرم که خود فرد فقط ممکنه. پس اینجا
دومان ملاک و معیار.
معیار این تا اینجا. حالا اگه از من پرسید که افعال ارزش ذاتی دارن یا نه، خب من کاملا معتقدم که بله افعال ارزش، یعنی اینجا نیستم که اینجا اشعری مذهب باشم. نمیتونم.
نه آخه خودگرایی با حسن قبض ذاتی جمع نمیشه به معنی مصطلحش.
خب همین عرض میکنم توی
اول این بحث شما خیلی زیاد میشه وسط، ولی فکر میکنم روشن میشه. فکر میکنم تا زمان علامه حلی وقتی که حسن و قبح رو میگفتند این ذاتی که امروزه منظور هست خیلی خیلی تعبیر وجوه و اعتبارات میوردند، در واقع یک موضعی بوده مقابل اشعریگری. ولی این که حالا در ذات هیچ وقت اونها تصریح نداشتن. حتی از علامه حلی من دیدم که ایشون میگه عدمیون، یعنی میگه ما تو خارج چیزی نداریم، مثلا عدمیون. حالا تعبیرات ایشون
عدمیون به این معناست که ما به هزای مستقل خارجی نداریم، یه واقعیته.
آره حالا میخوام بگم یعنی تعبیر ذاتی رو هم حالا این یک نکته گفتیم رو بخواهیم. حالا آقای دکتر اگر صلاح میدونید کامل صحبتاتون رو بفرمایید بعد در خدمت آقای دکتر رو بگیم.
میخواستم بگم که ما توی این ترسیمی که من اصلاً هیچ نظریه‌ای نداریم خارج از خودگرایی و دیگرگرایی باشه. این چیزی که تو ذهن منه. ما هیچ نظریه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که مثلا بیرون از این باشه. اینا یه کروشه و قلابی هستند که همه نظریه ها رو میگیرند. یعنی شما این مسئله رو نمیتونید نادیده بگیرید که بالاخره عمل رو باید قایتش رو مشخص کنید. این توی قدم اول زاره مشترکی بود. توی قدم بعدی که این در واقع خلطه، یعنی این اسمه چیزی نیست که فیلسوفان اخلاق اراده میکنن، من فکر میکنم که خب فیلسوف اخلاق الان مثلا ما توی خودگرایی و دیگرگرایی تعریفشون چیه؟ مگه وقتی که تعریف رو میکنن ناظر به مثلا تو فضیلتگرایی اصلا تعریف نمیکنن که، میان میگن خودگرایی و دیگرگرایی یعنی این. پس اینجا خلطی رخ نداده ظاهرا تو اینکه من و شما داریم خودگرایی رو مراد میکنیم چیه. این یکی هست،
دوتا معناست.
نه دوتا معناست رو میدونم. ببین الان من فرضون فضیلتگرا، از من میتونن بپرسن که قایت فضیلتگرایی چیه، برای چی عمل اخلاقی میدی، انجام میدی. شما فرمود برای اینکه مثلا خداگونه بشم، فرض کنیم. خب باشه، پس یه قایتی داری دیگه، درسته؟
قایت مسلم. جناب دکتر اجازه میدید من دو سه دقیقه صحبت کنم؟ ببینید قایت جناب دکتر نصیب به دو معناست. این رو من تو مقالات مختلف در واقع گفتم، جای مختلفی هم این رو مطرح کردم. این ماها یعنی دوستان ما خلط بین دو تا معنا از قایت کردند. ما قایت گراییم، واقعا قایت گراییم. من که میخوام ارزش اخلاقی رو عمل کنم، میخوام آدم بشم، میخوام خداگونه بشم، میخوام به رضایت الهی قایت داریم. ما میخواییم سرمنصرش اندملیک مختدر باریابی، میخواییم به لقای حق برسیم، به خدا رو ملاقات. ما قایتگراییم، ولی قایتگرا به چه معنا؟ آیا به معنای مصطلح در فلسفه اخلاق غرب؟ نه، من نمیگم اون لقای حق موجب خوبی و بدی میشه. خوبی و بدی ذاتیه. من این ارزش های ذاتی رو باید عمل بکنم تا خداگونه بشم، به لقای حق برسم. این معنا با این قایتگرایی با این معنا میسازه. ولی قایتگرایی مصطلح در غرب یعنی این که ارزش توهی‌اند. این رضایت خدا میگه چه چیز خوبه بده. بر اساس قایتگرایی راستگویی میتونه خوب بشه، دروغگویی هم میتونه خوب بشه. دیگه نمیتونیم بر اساس قایتگرایی بگیم آقا راستگویی ارزش مطلق داره. شما به یه قایتگرایی بگیم اصلا تعجب میکنه. آقا یعنی چی؟ اگه بنا شد قایت بگوید چه چیزی خوب است چه چیزی بد، اگر بنا شد افعال ارزششون غیری باشد و به وسیله قایت خوبی و بدیش مشخص بشه، دیگه نمیتونیم مطلق گرا باشیم، حتما باید نسبی گرا باشیم. با ببینید دو تا معنای قایت رو به نظر من حواسم باید باشه، نباید خلط کنیم. خودگرایی هم حالا بر اساس نکاتی که شما میفرمایید دو تا اصطلاح داره. یکی اینکه من هر کاری رو انجام میدم در نهایت برای خودم انجام میدم. من وظیفه گرام، چرا وظیفه‌مو انجام میدم؟ میخوام به بهشت، من میخوام به بهشت برسم، من میخوام به بهشت برسم. این میشه خودگرایی. آیا خودگرایی مصطلحه؟ نه، خودگرایی مصطلح میگه آقا خوبی و بدی رو این منافع من تعمیم میکنه، هر چی میخواد باشه، ارزش ذاتی و ارزش غیری، اینها با هم دیگه جمع نمیشه.
دو تا اختلاف شد. یعنی بس پس این یه نکته ای. الان مثلا این دستبندی هایی که بعضیا میکنن، میگن آقا نظریه ها یا قایتگرا است یا مثلا غیر قایتگرا، بعد قایتگرا رو یه دفعه میاد خودگرایی و دیگرگرایی.
بله.
از تایی رو رد میکنید یا قبول میکنید؟
نه کاملا قبول دارم. دو دست است، وظیفه گرایی قایتگرایی، مقابل همه کاملا. بالمرم این رو به خوبی ترسیم کرده
ولی بعضی ها این رو رد میکنن، میگن که ما وقتی میگیم قایتگرا، نظریه قایتگرایی و سودگرایی و لذتگرایی اینا رو مطرح میکنن. خیلی جالبه، این خوب اتفاقا بنده اگه از من پرسی اینطور میگم، میگم نظریه های قایتگرا رو دو جور دستبندی میکنیم. بر اساس نوع قایت دستبندی میشه به لذتگرایی، مثلا نمیدونم سودگرایی، سعادت و این حرفا، بر اساس نوع قایت. ولی اگه بر اساس متعلق قایت باشه، بله ما میگیم خودگرایی و دیگرگرایی. من حرفم این بود که شما قایتگرا هم باشی، خودگرایی و دیگرگرایی بازم پرسیدنیه، این مهمه. ولی حضرت علی الان توی این مسئله با من یکی هستید که میفهمید بله من هم قایت خودمو. ولی اصطلاحی اینه که اگر شما گفتید که قایت گرا هستم، یعنی دیگه افعال رو به لحاظ ارزش ذاتی برخوردار از ارزش نمیدونم. این حرف شما این بود دیگه،
قایت گرا مصطلح. یعنی
بنده حرفم این بود که ما اگر چنانچه میگیم که در این سودگرایی اینجا آوردیم توی نظریه های قایت گرا قرار میگیریم، با این تعبیر که یعنی ما دو تا مرحله رو باید طی کنیم. بعد از اینکه اونجا مشخص شد که شما مثلا سودگرا هستید یا نه، به این مسئله باید پاسخ بدید که سود برای خودتون یا غیر خودتون. اینجا ذره مشکل
این نکته هم بگم، نه این نکته هم بگم ببین، در ارتباط با سودگرایی هم تحت عنوان مورال یوتیلیتاریانیسم غالبا خود شما هم آوردی تو، الان بخوام تحلیل کنم با ادبیات خودتون هم میشه ولی دیگه فرصت نیست، تو سودگرایی معمولا میگن بیشترین سود برای بیشترین افراد.
بله
رایج اینه، خیلی خیلی عرضم چون به نادره که مثلا برخی من دیدم مثلا پالمر وقتی میخواد بنتام و میل رو سودگرا بدونه میگه اینا سودگرای فلنگرند، سودگرای فلنگرند بیشترین لذت برای بیشترین افراد، ولی برخی میان بنتام رو سودگرایشو تبدیل به خودگرایی کنن، اینا خیلی نادرن. پس اونطوری که خود شما اتفاقا آوردی تو 19 صفحه از مقاله سودگرایی رو رد کردی، سودگرای بنتام و میل رو، سودگرایی رایج یعنی بیشترین لذت برای بیشترین خیر رو رد کردید. یکی از اشکالات که به جناب دکتر نصیری کردم گفتم خب شاید ما اگر این سودگرایی رو رد کردید چرا این رو رد کردید، میاد خودگرایی رو رد میکردید، بعد اسم نظرت هم میشه برای سودگرایی. ببین خواننده رو دیگه با این متن شما مواجهه، خواننده میبینه شما سودگرایی رایج یعنی چی، یعنی اونی که میگه بیشترین لذت برای بیشترین افراد، اینو اومدی 19 صفحه مقاله رد کردی، بعدم میگی نظریه من سودگراییه، بعدم آخرتا میگی چه اشکال داره نظریه ما خودگرایی باشه. خب مرد مؤمن، حالا با دوستانه میگم، حالا درستم بزید شما از اول میآوردی خودگرایی آن رند رو مثلا رد میکردی، آقا این خودگرایی مثلا آن رند میاد فقط دنیا رو در نظر میگیره، میگه ما خدا چی، حالا که خدا بگیم ما یه هستی داریم، تو این هستی هم ما رو آوردن سر یه سفره‌ای، باید خلاصه بخوریم و بریم، خب من برای چه هستی خودم رو فدای دیگری بکنم؟ میگه خودگرایی این رو نقد میکردید، بعد میگفتید حالا نظر اخلاقی من خودگرایی اخلاقی پردازه. نکته مال اون یه چیز جنبیه، نکته کلی جناب آقای دکتر اینه که ارزش چجوری میشه جمع کرد بین قائل بودن به ارزش مطلق برخی از احکام اخلاقی و غایت‌گرا هم بود. به یه بیان دیگه میگید فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که خدا از آن راضی باشد. سوالم اینه رضایت خدا گتره‌ایه یا بر اساس ملاک و معیاره؟ اگه بگی گتره‌ایه خدا همینطوری دل بخواهیه، اون که دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه، ولی بگید ملاک و معیار داره، خدا حکیمه، تا میگید خدا ملاک و معیار داره، حکیمه که من اینو قبول دارم، رضایت خدا روی کارهای چیه؟ روی کارهای خوبه. ما دو تا گزاره داریم با مقایسه میشه در واقع به هم سنجید نکته رو به دست آورد. فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که خدا از آن راضی باشد، خدا از فعل خوب راضی میشه. ممکنه به این دومی اشکال بشه که آقا خدا راضیه که من راست بگم یک پیغمبر یه انسان محترم کشته بشه، میگیم نه راضی نیست، ولی این عدم رضایتش عدم رضایت ثانویه. چرا؟ چون اینجا ما بین دو تکلیف تو تعارض اخلاقی گیر میکنیم، بین اینکه راست بگم یا نجات بدم جان انسان مؤمن رو، چون در واقع تو تعارض گیر میکنیم، رضایت ثانویه خدا اینجا رو دروغگوییه، ولی خدا اولا و به ذات به دروغ رضایت نمیده، چون اهم و مهم میکنیم، میگیم خدا از اهم راضی، از مهمه دیگه اینجا راضی نیست. ما تو این بافت دوم تو نگاه اولی چاره ای نداریم بر اساس ادبیات دینی بگیم که آقا اولا و به ذات خدا از فعل خوب راضی می شود. این فعل خوب هم یعنی همه حسن خوب ذاتی.
خب بله، ببینید بنده تو یه جایی تو هم مقاله تأملی در بحث خودگرایی و دیگرگرایی آوردم که سودگرایی سه تا قرائت داره، ولی سه تا قرائت رو گفتم، فرد، گروه و کل افراد، بعد گفتم سودگرایی فقط به بنابه دو قرائت یا دو صورت سوم دیگرگرایانه میشه. ببینید این یه چیزیه که حواسم هست و گفتم، یعنی سودگرایی گاهی اوقات ممکنه دیگرگرایانه باشه با اینکه سودگرایی گاهی اوقات خودگرایانه باشه. این توی اون مقاله آوردم. الان شما فهمید که چرا سودگرایی رایج آورید، بعد خودتون رفت وید بنده حرف این بود سودگرایی رایج یعنی قرائت مثلا سوم برای همه انسان ها اونو نقد کنم و بگم این نقد، این چند تا نقد به اون وارده، ولی به سودگرایی مثلا غیر رایجی که اسمشو فرض کنم من اینجور تعبیر کردم این وارد نیست. بعد نفهم اینه. ولی اون سوال شما که در واقع منم همون سوال دارم، ما دو مقام داریم، یه مقام گویا حالا فرا اخلاقیه که اونجا باید تعیین بکنیم که فرض کنیم که افراد، چون بعضی اینطوری هم بحث دارن، افراد بر اساس خودشون پیش میرن توی اخلاق یا بر اساس دیگران را میتونن در نظر بگیرن و همینطور بحث میکنن که آیا فضیلت اصول اخلاقی وجود خارجی داره یا نه، وجود ذاتی داره یا نه، عقلی داره یا نه. اونجا یه بحثه. یه بحث هم همینی که ما در مقام عمل گاهی اوقات اتفاقی که میفته، ببینید ما در مقام عمل میمونیم چه باید بکنیم. من دو تا حرف اینجا داشتم، یکی اینکه اون سود رو باید دایرهشو وسیع بگیریم، یکی اینکه گاهی اوقات که میمونیم باید از دین کمک بگیریم. نمیدونم تناقض
نه، این نکته، این نکته دومتون
کامل خب الان من با یه چالش اخلاقی مواجهم. من معمولا جایی که دبیر هستم و ناقدی در جلسه هست و اینها، سعی میکنیم وقت آخر رو به ارائه دهنده بدیم که بالاخره حالا نقدایی شده. اما اینجا به لازم مقالات نگاه بکنیم، شما ناقدی، ایشون نظریه
استاد است. خاطر متنش با کی باشه؟ آره. چون دوستانت می‌خواستن چیزی یاد بگیم. اون خیلی مهم نیست آقای میرسان نظر من.
و اگر عزیزان حاضر در جلسه و دوستانی که به قول معروف کلیک رنجه فرمودند و به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، اگر سوالی هست بفرمایند، بعد دیگه وقت پایانی رو هر کدوم از اساتید که لطف کردن در خدمتشون هستیم.
قایتگرا به اون معنای مصطلح نه.
میتونه خودگرا رو پیدا کنه.
نه
مصطلح نیستن.
نه
خودگرایی رو دارن که ملزم به اون لوازم میشینه.
اب نداره. اون وقت دیگه معراج و معیار نمیده دیگه. نکته اینه. ببینید ما باید یکی از چیزهای بسیار مهم تو بحث‌های اندیشه اینه که فضاهای بحث رو نباید با هم دیگه خلط بکنیم. یه موقع در مقام ملاک و معیار ارزش اخلاقی هستیم، فقط تو همین وادی، تو همین بالا، تو همین زمین بازی باید بکنیم. یه موقع فضای بحثمون بحث انگیزش اخلاقیه، تو این فضا داریم بحث میکنیم. بحث ملاک و معیار، نظریات سودگرایانه خودگرایانه که آقای دکتر آورده، همه تو این بحث، تو این زمینه بازیه. ولی اگر میخوایم تو زمینه انگیزش اخلاقی بازی بکنیم، بگیم آقا چی ما رو تحریک میکنه، منم قبول دارم حرف آقای نصیری رو، منم قبول دارم که اصلا کسی اون مقاله انگیزش زیست اخلاقی رو ببینه کاملا همین معنا توش هویداست، ولی کسی حتی اونجا هم آوردم که به من نگید اینجا تو خودگرایی، خودگرایی مصطلح نیست، چون حواسم جمعه که خلط بین اصطلاحات نکنم. این نکته آخری هم که جای دکتر ناصری گفتم کاملا من قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی این که ما کل نه نه ملاک و معیار میخواد به داخل، راهنمای عمل میخواد بده، بس ملاک و معیاره، نظری هنجاریه، و الا توی وادیه شروع ختمش باید به یه صورت دیگه باشه. این نکته آخرم که آقای دکتر ناصری گفتن که ما مصادیق رو باید به شریعت مراجعه کنیم، من کاملا موافقم. یعنی چی؟ ما که میگیم حسن و قبح ذاتی، ما کلیات اعمال رو میفهمیم. یعنی من میگم عدالت خوب است، اینو میفهمیم. یک سری عدالت مصادیقش خیلی واضحه، مصداق عدالته. یه سری مشخصه که مصداق ظلمه. یه سری مصادیق از خاکستریه، نمیتونم تشخیص بدم مصداق عدالت یا مصداق ظلم. اینجا باید به شریعت مراجعه کنیم. اتفاقا برخی از احکامی که ما داریم، از جمله ارث که حالا آدم میخواد وارد بشه نیم ساعتی باید صحبت کنه، حتی خدا تو قرآن میبینید تو احکام هیچی وارد نشده، یه تو ارث که وارد میشه یکی دو صفحه ریز، طبقه اول طبقه دو قشنگ اینها رو باز میکنه، چون بحث عدالت توزیعیه. ما چجوری بفهمیم لذکر مثل حظ الانثی یعنی باشه یا نباشه؟ و جالب اینه که همین لذکر مثل حظ الانثی یعنی برخی خیال میکنن که حالا تفاوتی بین زن و مرد گذاشته شده که مثلا مردها دو برابر زنها، تو همون طبقه اول یه دفعه لکل واحده منهما سدس، به مادر و پدر که میرسه میگه هر دوتاشون توی شرایط خاصی یکیشون میبرن، خب یکی مرد و یکی زن. معلوم میشه خدا اصلا نمیخواست مردانه نگاه کنه یا زنانه نگاه کنه، بحث سر عدالت توزیعه، بحث بر اساس مسائل و در واقع مسئولیت هایی که رو دوش مرد گذاشته شده یا رو دوش زن گذاشته تو شده تو اجتماع. من اینو کاملا قبول دارم که تو مصادیق ارزش های اخلاقی باید به شریعت مراجعه بکنیم، بعضی وقت گیر میکنیم. یا در بحث تعارضات اخلاقی، این چیزی که بعضی شو آقا اینا من قبول دارم. یعنی همین چیزها هم این دوستان رو عزیزان رو سوق داده که برن به مثلا سودگرایی و خودگرایی. من میگم نیاز به این چیزا نداریم اصلا. بیایید حسن قف ذاتی رو صفر پایش رو محکم کنید. بر اساس حسن قف ذاتی چاره‌ای نداری جز وظیفه گرا. کدوم وظیفه گرا؟ وظیفه گرای کانتی نه، وظیفه گرای قرآنی که ما وظیفه گرای من عنوانش رو گذاشتم وظیفه گرای معطوف به فضائل. یعنی نظریه که حالا تو فاز بعدی اگر خدا توفیق بده بشونم بنویسم تو جای مختلف دارم فلان بحث رو مطرح میکنم تا اشکالات عزیزان رو بشنوم و بحث رو پخته بکنم. من معتقدم بر اساس حسن قف ذاتی ما باید وظیفه گرا باشیم، ولی چه سرخ وظیفه ای؟ این سرخ که انقدر وظایف رو من تکرار کنم تا ملکه فضیلت برام چی بشه؟ اون ملکه ارزم اخلاقی برای من حاصل بشه. لذا میگم حسن قف وظیفه گرایی فضیلت گرایانه مبتنی بر حسن قف ذاتی. این مبنا به نظر من مبنایی است که خیلی قویه و آیات قرآنی هم کاملا باش همخوانی داره. اصلا از آیات قرآنی حالا تو یه جلسه دیگه اگه انشالله توفیق بشه با در خدمت برادر عزیزم جناب آقای حسینی رامندی باشیم که ایشون اومده در واقع آیات قرآن رو سعی کرده همه رو قایت گرایانه تقریر بکنه، که من به نظرم من حالا دو هفته دیگه و همین ساعت برگزار میشه معتقدم اصلا آیات قرآن اون چیزی که میگن قایت گرایی که قرآن میگه قایت گرایی مصطلح نیست اصلا. و توی یه مقاله عرضم به شما که تاییدم شده انشالله منتشر خواهد شد، دو تا ادعا دارم حالا بگم اینو از آقای نصیری هم بعدن استفاده کنیم. معتقدم یک، قرآن نمیخواد معرفت بخشی اخلاقی کنه. چرا؟ چون به خودمون واگذار کرده، میگه شما معرفت اخلاقی دارید، یعنی ارزش کلیات ارزش های اخلاقی بدیهیه. با تاکید میگم مصادیقش رو به شریعت نیاز داریم، کلیات ارزش های اخلاقی بدیهیه تحت عنوان قرآن و معرفت بخشی اخلاقی. یه مقاله که دوست داشتیم مقاله دوم بعد از مقاله اول چاپ شه، اون چاپ شد تحت عنوان قرآن، می‌خواستیم تحت این عنوان چاپ بشه قرآن و تربیت اخلاقی، که می‌خواستیم بگیم هدف قرآن اصلا قرآن اومده معرفت نمی‌خواد به ما معرفت بده، می‌خواد ما رو تربیت کنه. اون وقت این بحثایی که شما میگید انگیزش تحریک ترغیب همش درسته، قایت به این معنا که تحت این عنوان منتشر شد تربیت اخلاقی به مثابه هدف متعالی گزاره‌های اخلاقی قرآن. لذا من به نظر من با توجه به اینکه حضرت عالی هم تو مقاله هم به صراحت الان فرمودید که حسن و قف ذاتی رو قبول دارید، بر اساس حسن و قف ذاتی چاره جز وظیفه گرا شدن نیست، و اون دغدغه‌های حضرت عالی هم کاملا من بهش اعتقاد دارم، عنایت دارم، کلیات ارزش و اخلاقی رو عقل میفهمه، مصادیقش رو وقتی جوابت به شریعت مراجعه کنیم، در تعارضات اخلاقی چاره ای نداریم، باید به شریعت مراجعه کنیم، در تحریک انگیزش اخلاقی، در ضمانت ارزم به شما اخلاق، اینجا به شریعت به طور جد نیاز داریم. حالا شما دیگه بفرمایید ختم جلسه هم با شما دیگه.
خواهش کنم. من حقیقت اینجا اول همین بحثم چون بنا شد گفتن یه مقاله بنویسیم ناظر به بیانات حضرت علی تو مقاله، من خب حضرت ادب رو این نمیدونم که مثلا بیام
خیلی خوب احترام بنویسی همینطور در واقع یه گفتگو قلمی هم پیش میاد.
حقیقت چیزی که یادداشت کردم اینطور بود که توی نظریه های رایج معمولا سود دنیاویه، این اولا، بعدش هم وقتی تعریف میکنه میاد سمت اینکه دگرگرا میشه اونجا، و بنده میخواستم بگم که این سودگرایی که بنده میگم حالا شاز هست، نمیدونم اگر این اشکال وارد باشه که انگار اینطوریه که شما وقتی میگی که سودگرا یعنی حتما اعمال رو از ارزش ذاتی میندازی، اگر این اشکال وارد باشه خب کاملا
کلیدی ترین مشکل به نظر من اینه.
بله، یه اتفاق من چند جا متوجه شدم که مهمترین مسئله اینه، اگر شما اینو قائل باشیم یعنی این اشکال وارد باشه دیگه اسم این عوض میشه، منتها نمیاد تو این که وظیفه گرایی به اون معنی، که چون من هنوز بازم ذهنم در خود کانت میگه که ما بر اساس مثلا وظیفه عمل بکنیم، و میگه که غایت ما اصلا نباید در نظر بگیریم در ارزیابی فعل اخلاقی. خب این من قائل نیستم واقعا، من میگم غایت مهمه. خب الان اینجا چیکار کنیم؟ من میگم من وظیفه گرا هستم، میافتم تو دام کانت، من نمیتونم باشم، من اصلا قائل نیستم، کانت رو اصلا نمیتونم بپذیرم. ایشون میگه ما اصلا غایت رو نباید، غایت دست ما نیست، که به شدت میگه این فاعل که به غایت نمیتونه، دست فاعل نیست، ما باید بریم وظیفه‌شو مشخص کنیم. غیر از اشکالایی که بهشون وارده، نه غایت دست من هست، من میتونم در نظر بگیرم غایت رو. به اصطلاح نیت مهمه، همونطور که کانت هم میگه، ولی نیت من معطوف به غایته، من مهمه برای من. ولی کانت میگه نیت شما معطوف به اون امر مطلقه باشه، این من اونو نمیتونم. پس وقتی من نمیتونم نظریمو بگم وظیفه گرایی مثلا قائد محور سودگرایانه
همین آقای نصیرتان نکته خوبی گفتید. یه جون میگم یه نکته خوبی آقای دکتر نصیر گفت، اتفاقا من متوجه هستم، یعنی جاهایی هم گفتم این رو. عزیزان چون وظیفه گرایی کانتی رو رد میکنن، یه دفعه خیال میکنن اگه بگم وظیفه گرا شدیم تو اونجا تو اون زمین میغلطن. نه آقا، منم قبول ندارم تقریری که وظیفه گرایی کانت رو در واقع اون کاملا وظیفه گرایی کانتی رد شده است. به نظر نمیشه، نمیتونیم ما اصلا تو عالم انسانی وظیفه رو انجام بدیم، فقط به خود وظیفه حتی کمال انسانی رو هم در نظر نگیریم، امکان نداره اصلا. انگیزش رو چجوری تحریک بکنیم؟ با رد وظیفه گرایی کانتی یا نظریه امر الهی اصل وظیفه گرایی رد نمیشه. و میشه وظیفه گرایی اسلامی هم تقریر کرد که اون وظیفه گرایی اسلامی معطوف به فضائله، یعنی آدم شده.
حالا سوال، این وظیفه گرایی اسلامی که شما فهمید از اون چیز رایج خارج میشه یا نه؟ چارچوب رایج تقریبا خارج میشه.
نه وظیفه گرایی، نه وظیفه گرایی، وظیفه گرایی غایت نمیگوید چه چیزی خوب است چه بده.
ان شاء الله حالا در نظری دکتر طالبی رو در جلسه دیگه
نقدش کنم،
دیگه بررسی خواهیم کرد. یکی از عزیزان که مجازی در خدمتشون هستیم پرسیدن که مکارم اخلاق و محاسن اخلاق رو در این خصوص توضیح بفرمایید. خب اولا مشخص بفرمایید کدوم یکی از اساتید محترم باید جواب بدن، بعد این اشکال دقیقاً به سوال دقیقاً به
بحث ما مطرح نمیشه. ما چون روایتی داریم که بو است تو روایت شیعی داریم اینه بو است و مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی. ما تو روایت خودمون داریم که مکارم اخلاقی چیه، محاسن اخلاقی چیه. معمولا بین مکارم و محاسن، مثلا محاسن اخلاق مثلا همین خوش اخلاق باشیم. خب خوش اخلاقی که خرجی نداره، همه میدونیم خوش اخلاق باشیم، مثلا اینا میشه محاسن اخلاق، خوش رویی، لین بودن. ولی مکارم اخلاق در واقع اون اخلاقی کریمانه است، اون اخلاق بزرگوارانه است، آدم ایثار بکنه، فداکاری بکنه، جان قصد. این میشه مکارم. یعنی اون ارزش‌های والای اخلاقی میشه مکارم. این ارزش‌های دمی دستی مثل حسن خلق و لبخند زدن و در واقع لین بودن و اینها میشه مکارم.
مرحوم کلینی تو الکافی معمولا این محاسن رو تو باب العشره میبره، ولی مکارم رو در ایمان و کفر مطرح میکنه و همین نکته که فرمودید به درستی است. خب اگر سوالی نکته چیزی نیست جلسه رو ختم بکنیم.
من باز دوباره تشکر کنم از آقای طالبی، شأن اینو ندارم که آقای طالبی بیاد سیاهی بنده رو نگاه بکنه. اشکالاتشون دیدید که دقیق عالی، این خصوصا این اشکال اخیر واقعا باید تأمل کرد، اینکه بنده میفتن تو اون به اصطلاح چاله بزرگ، باید تأمل کرد. حالا ببینیم که
من تقدیر و تشکر میکنم هم از آقای دکتر میرسانه و همینطور از آقای دکتر نصیری و با عزیزانی که حضوران تشریف آوردن و عزیزانی که به صورت مجازی. من واقعا استفاده کردم، خیلی دوست دارم این جلسات گفته بشه. عرضم به شما و من این رو خدمت عزیزان عرض کنم، بحثام رو سر کلاسام با گفتگو در واقع ارتقا دادم و این جلسات مثلا همین امروز که آقای دکتر نصیری داشتن صحبت می‌کردن، من خودم یه نکته‌هایی رو آموختم و باعث میشه واقعا رشد عقلانیمون روز به روز بیشتر بشه. از همه عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم. السلام علیکم.
تا نقش تو در دیده ما گوشه نشین شد، هر جا که نشستیم چو فردوس برین شد. در آخر تشکر میکنم از اساتید محترم که با ارائه و نقد خودشون ما رو بهره‌مند کردن. همچنین تشکر میکنم از مسئولان و دستندرکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بستر طرح این مباحث رو ایجاد کردن و همچنین اساتید، فضلا و دانشجویانی که چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی در خدمتشون بودیم. امیدواریم که این نشست مرزی رضای الهی بوده باشه و انشالله که هم برای حاضران و هم برای کسانی که بعداً صوت رو میشنوند انشالله مفید واقع بشه. جلسه رو پایان میدیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
الله.